بحث جدی بود برام. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما درباره مسئله شره. خب اگر بحث رو از جلسات قبل دنبال کرده باشید و جزئیات گام به گام فصل‌هایی که مطرح شده رو در نظر داشته باشین، احتمالاً این تو خاطرتون هست که فصل 5، 6 و 7 رو من گفتم که زیدی یه ساختار واحد ببینیم. به این معنی که این سه تا فصل دارن با این کلنجار میرن که آیا میتوان اثبات کرد که خدا وجود دارد یا نه؟ این سوال اصلیه و فصل 5 به این میپرداخت که اولا باید دستگاه معرفت شناختی مبتنی بر استدلال و اینها رو بپذیریم و بعد بنابر این دستگاه ما میتونیم استدلال بکنیم که خدا وجود داره. فصل 6 که امروز بحثش رو شروع میکنیم، موضعش اینه که باید این دستگاه رو انتخاب بکنیم، اما توی این دستگاه ما قرینه ها و دلایل و مؤیداتی به نفع عدم وجود خدا داریم. حواستون باشه، یه بخشی از انتقادات و استدلال های علیه وجود خدا میتونه این باشه که یه نفر بره به استدلال هایی که برای وجود خدا آورده شده حمله بکنه. مثلا یه نفر بره بگه که خب برهان وجودی غلطه، برهان نظم غلطه، اینا رو یکی یکی نشون بده. اینجا در واقع داره تضعیف میکنه استدلال طرف مقابل رو. اما اون استدلالی که میتونه به نفع عدم وجود خدا باشه مشخصا مسئله شره. غیر از این یه استدلال دیگه هم میتونه باشه که خب تو کتاب بررسی نکردیم، تو فصل قبلی اشاره هایی کردیم، من اینجا فقط مینویسمش. اجمالا ببینید، استدلال از طریق بهترین تبیین بر اساس تکامل. یعنی اگر ما بحث برهان نظم و اینها رو از جلسه قبل یادتون بیاد، میگفتیم که دو تا تبیین برای یه پدیده واحده و هر کدوم از این تبیین ها رو که بهتر بدونیم میتونیم اون رو چیز بکنیم، انتخاب بکنیم، حرف بزنیم و اینها. و اگر هم انتخابش بکنیم به این معنیه که باید به لوازمش کاملا پایبند بمونیم. پس اگر شما فرضاً یک تبیینی بر اساس تکامل ارائه کرده باشید و مدعی باشید که این تبیینه بهتر از تبیین الهیاتیه، اینجا تونستی برهان بر عدم وجود خدا انگار بیاری. یعنی میخوای بگی من نیاز به وجود خدا انگار ندارم، یا دستی کم نیاز به اون خدایی که فرد معتقد به برهان نظم ادعا میکنه. نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه به نظر من، باید حتما تو ذهنتون باشه، اینی که هر استدلال چقدر برش داره، تا چه اندازه ادعا میکنه، و کوبیدن اون استدلال، نقد کردن اون استدلال هم چه ادعایی رو نفی میکنه، و چه زمانی من میتونم از یک استدلال یه نتیجه مثلا ایجابی بگیرم، چه زمانی میتونم نتیجه سلبی بگیرم. مسئله شر مسئله ایه که ازش به شکل ایجابی نتیجه میگیرن و میگن که، یعنی یه نتیجه به شکل ایجابی میگیره. طرف بعد از اینکه این استدلال رو مطرح میکنه میگه من معتقدم خدا وجود ندارد، ولی برای اینکه خدا وجود نداره یه دلیل ایجابی آورده، یعنی دلیل آورده براش، نه اینکه دلایل مبتنی بر عدم بر وجود خدا رو نفی بکنه، بلکه خودش دلیل آورده که اصلا امکان نداره انگار، یا خیلی احتمال کمی هستش که خدا وجود داشته باشه به این معنا. خب ساختار استدلال رو من حالا هم جلسه قبل اشاره کردم، هم تو گروه هم گفتم. این فصل خیلی پر ملاته و ما میایم این رو تقسیم بر دو تا بخش اصلی میکنیم. یکی بخش ارزم به خدمتتون که نظریه، و یکی بخش دفاعیه. اون بخش دفاعیه رو حالا بعدا میپردازیم بهش و میبینیم که چیه، اون مال جلسه بعده. ولی تو این بخش اولیه در واقع یک سری افرادی دارن یه سری استدلال هایی برای عدم وجود خدا میارن و یه سری خداباورها میخوان این رو نقدش بکنن، میگن این استدلالی یه جای کارش میلنگه. تو بخش دفاعیه که تو تیکه دوم این فصله که این جلسه بهش فلان کاری نداریم و جلسه بعد درباره صحبت میکنیم، بحث درباره اینه که یه نفر بیاد، یه خداباور بیاد بگه من متکی بر باورهای خداباورانه، یعنی باورهای دینی، توضیح میخوام بدم که چرا در عالم شر وجود داره. این دوتا فاز از هم تفکیک کنین. تو فاز اول، یعنی اون بخشی که بحث امروزمونه، خداباور تلاش میکنه استدلالی که خدا ناباور برای عدم وجود خدا میاره رو نقد بکنه. به این بخش میگیم بخش نظریه. توی بخش اون دفاعیه میشه اونجا که خداباور میخواد یک دلیلی بیاره، یک نظریه عدلی بیاره که توضیح بده که چجوری میشه توجیه کرد که شر در عالم وجود داره. تا اینجا مشکل نداریم؟ هیچ کس سوال نداره؟ توی اون تئودیسه که بخشای بعدیه، احتمالا مثلا نظریه عدل الهی رو احتمالا اگر تو اسلام شنیده باشید، اون یک تئودیسه است، یعنی میخواد توضیح بده که چرا در عالم شر وجود داره و این شرها مشکل ندارن. بحثا خیلی در هم تنیدن، یعنی این دوتا فاز اینجوری نیست که کاملا از هم جدا باشه، ولی در بطن ماجرا با هم تفاوت دارن و شما مثلا یک سری فلاسفه رو میتونید ببینید که تو فاز اول حرف میزنن ولی تو فاز دوم مثلا حرفی نمیزنن، میگه اصلا نمیشه تئودیسه ای طراحی کردن، که حالا بریم جلوتر معلوم میشه. ما برای اینکه این بحث رو ببریم جلو، اول خود مفهوم شر رو یه مقدار باش کلنجار میدیم و میبینیم که این شر چیه و چی کار میشه کرد. حدود و صغورش رو میفهمیم، مصادیقش رو میفهمیم. بحث بعدی، گام بعدیمون اینه که ما دو تا مسئله شر رو میگیم، یعنی دو جور تمسک به مسئله شر برای اثبات عدم وجود خدا. یکی مسئله منطقی شره که توی مسئله منطقی شر میگه وجود خدا منطقاً با وجود شر تناقض داره و چون شر وجود داره خدا وجود نداره، که حالا میریم میپردازیم بهش. مسئله قرینه شر انقدر سفت و سخت نمیگه که من به شکل منطقی میگم خود وجود خدا ناسازگاره، بلکه میگم وجود شر در عالم به یه نحویه که قرینه ایست بر عدم وجود خدا، شاهدیست بر عدم وجود خدا. ولی خب به این معنی هم نیست که مطمئن بشم و خیلی به زرس قاطع بگم خدا وجود نداره، ولی میبینم که یه سری قرائن و معیداتی در عالم وجود داره که این قرائن و معیدات من رو میبره به این سمت که بگم خدا وجود نداره. این میشه مسئله قرینه شر. کلمه قرینه رو میدونید دیگه، تو ادبیات فلسفی و مشخصا ادبیات معرفت شناختی ترجمه اویدنس، یعنی اویدنشیالیسم میشه قرینه گرایی، اویدنس میشه قرینه. خب بریم سراغ بحثم. اول درباره چیز معید، آره معید دیگه، ولی خب معید میدونی معید یه مقدار شلتر از چیزه. مثلا من همینجا الان معید رو نوشتم، ولی معید یه مقدار شلتر از اویدنسه، یعنی اویدنس تا خیلی قوی تر نتیجه رو نشون میده، ولی معید ظاهراً اینجوری دیگه. معید رو ما اینجوری میبینیم به معنای دقیق کلمه که اگر اون نظریه درست باشه، اون نتیجهی که مد نظرمونه درست باشه، این اتفاق هم توجیه میشه، یه اتفاق توجیه ناشدهی داریم که اگر این نظریه، این حرف درست باشه، اینم چیز میشه، توضیح داره، توجیه میشه و به نفع اونه، ولی اینجوری نیستش که اون رو اثبات بکنه، به تنهایی کفایت نمیکنه براش. معید من نمیدونم چی باید بگیم جاش. من چون معمولا این معید رو آخوندی کلمه است، یعنی ما تو ادبیات فقهی اصولی میگیم یک چیزی معیده، به این معنی که به خودی خود و به تنهایی استدلال نمیکنه، دلالت نمیکنه به اون سمت، ولی اگر اون رو بپذیریم اینم به نفع اونه، یعنی خودش به تنهایی دلالت نمیکنه. خب مسئله شعر با اون توضیحی که ابتدا دادم یکی از اصلی ترین متمسک های الهاده، یعنی یه نظریه که بخواد خدا رو رد کنه یکی از مهمترین متمسک هایی که این وسط داره مسئله شعره. ولی مسئله شعر گاهی به شکل یک برهان عمل میکنه، برهان به معنی دقیق کلمه، یعنی ادعا بر این است که نشان میدهد که خدا وجود ندارد و به شکل قیاسی اثبات میکنه خدا وجود نداره که اونشه مسئله منطقی شعر، و گاهی به شکل یک معید. معید رو اینجا الان این بحث هست دیگه، این بحث قرینه و اینها، این که خودش شاید به شکل قیاسی اثبات نکنه که خدا وجود نداره ولی دلایل مستحکمی به نفعش ایجاد ارائه میکنه. برای اینکه تفاوت این دوتا رو بفهمین من یه مثالی میزنم ببینید چه شکلیه. مثلا فرض کنید که الان پشت در یه صدایی میاد، صدای بچه میاد پشت در، بعد من که اینجا نشستم بنا به شرایط و شواهد و مدارک و قرائنی که الان دستمه نتیجه میگیرم که خب این چیزه، نوراه، صدای نوراه، الان دختر من صداش داره میادش. خب این شواهد و قرائن من رو به شکل موجهی به این نتیجه میرسونه که این صدای نوراست، اما واقعا ممکن است به احتمال خیلی کم، ولی بالاخره ممکنه، به احتمال خیلی کم ممکنه که مثلا یه نفری اومده باشه صدای نورا رو ضبط کرده باشه، نورا رو دزدیده باشه و بیاد حالا صدای نورا رو پخش بکنه. این در واقع این صدای ضبطه، صدایی که اساسا داره از ضبط منتشر میشه. خب الان شما ممکنه بپرسید که خب این همه دلایل آخرش نتونسته منو به نتیجه درستی برسونه. ما اینجا میگیم خب این دلایل قرائن و شواهد و مدارکی هن که من رو موجه میکنن در پذیرش این که این صدای نوراست، ولی این که قبول داریم که ممکن است در یه حالت خیلی خاص این صدای نورا نباشه، ولی اون حالت انقدر کمه، انقدر ضعیفه که قابل اعتنا نیست، میشه ایگنورش کرد، میشه گذاشتش کنار. وقتی از معید بودن صحبت می‌کنم منظورم اینه، یعنی اون کسی که میگه مسئله شر معیدیه برای نفی وجود خدا، یعنی این که انقدر شواهد و قرائن به نفع عدم وجود خدا به ما میده که شاید یه احتمال کمی وجود داشته باشه که خدا باشه، ولی انقدر این احتمال کم میشه که دیگه غیر قابل اعتناه، میشه کلن کنار گذاشتش. این از مفهوم شر، مفهوم، حالا نه مفهوم شر، نحوه تمسک به شر. همون نکته‌ای که وجود داره واقعا خود مفهوم شر. وقتی میگیم مفهوم شر یعنی تعریف، یعنی حد شر، یعنی حدود و ثغور مفهومی شر. این چیه؟ خب محل اختلافه، خیلی دربارش اختلاف نظر دارن و اینا، ولی مصادیقش چیزای شبیه همیناست. درد و رنج و معلولیت و بلا و بلایای طبیعی، سیل و زلزله و کرونا و اینها میتونه مصادیقی از شر باشه. ولی عمدتاً ما دو جور شر داریم و این دو جور شر رو از هم جدا میکنیم، شر اخلاقی و شر طبیعی. شر اخلاقی عمدتاً شروری هستن که به انسان وابستن و از انسان سر میزنن. مثلا شما سگ و گربه ها رو ببینین، سگ و گربه مثلا ممکنه یه بار سگی مثلا حمله بکنه به یه انسان، نمیدونم ممکنه سیل بیاد، زلزله بیاد، ولی یه موقع هست یه نفر میره 100,000 نفر رو میکشه. اینجا الان کشته شدن اون 100,000 نفر منتسب به اون یه نفر آدم، در صورتی که اگه یه زلزله بیاد منتسب به یک امر طبیعی، خب تفاوت اینا هم واضحه دیگه، فکر نمی‌کنم ابهامی تو تفاوت بین اینها باشه. ولی شما وقتی دارید درباره مسئله شر صحبت می‌کنید، باید حواستون باشه که اون استدلالی که داره از شر استفاده می‌کنه داره از کدوم یکی از اینا استفاده می‌کنه. آیا فقط از شر اخلاقی استفاده می‌کنه؟ آیا فقط از شر طبیعی داره استفاده می‌کنه؟ یا از هر جفتش؟ و اون کسی که داره جواب میده، جوابش داره کدوم یکی از این شرها رو توجیه می‌کنه؟ هر جفتش رو داره توجیه می‌کنه یا داره یکیشون رو توجیه می‌کنه؟ تفکیک اینا خیلی توی اون فاز ارزیابی استدلال‌ها به درد می‌خوره. خب این از فاز اول که فاز معرفی شر بودش. تا اینجا سوال و نکته؟ ببین اینجوری بگم دیگه، بستگی داره که چجوری نگاه بکنی مفهوم شر رو. یه چیزی که وجود داره اینی که آیا شر نسبتش به در معنای کلان هر پدیده‌ای که یه جوری احساس کنی یه خونی ریخته میشه، یه زجری به یه چیزی وارد میشه، اینا شر حساب میشه. ولی توی معنای مزیق‌تر که معمولاً درباره معنای مزیق خیلی بحث نمی‌کنیم، ولی خیلی معنای مهمه توی نسبت وجودی انسان با مقوله‌ای مثل خدا و اینها، این که اون شر به انسان وارد بشه. یعنی مثلا تو همین مثاله، تو اون معنای موثق که اول گفتم، یعنی هر جور رنج کشیدن و فلانی، اگر این معنا در نظر بگیریم، این که یه گرگ به یه گله حمله کنه مصداقی از شر حساب میشه. ولی تو اون معنای دوم که منظور اینه که اون شر یک آسیب، یک زجر، یک مصیبتی برای انسان باشه، خب این برای اون گرگا و برای اون گوسفندا و اینا که نه، برای اونا شر حساب نمیشه. برای صاب گله، برای اون چوپانه ممکنه شر حساب بشه، ولی برای اونا نه. ولی معمولا وقتی درباره این مباحث مسئله شر صحبت میکنن، اون معنای کلان رو در بر میگیرن. الان بریم جلوتر میبینید، مثلا تو همون مسئله قرینه شر، اگه کتاب رو هم خونده باشید احتمالاً تو خاطرتون هست، به یک بلایی که سر یه آهو داره میاد استناد میکنه و میگه که اگه خدا باشه باید این آهو رو نجات میداد دیگه. خب این خیلی شبیه همین مثال شماست آیه علمی، که یه گله گوسفند توسط یه گرگ مثلا دریده بشه و اینها. و خب یه جواب ابتدایی به ذهنمون میرسه که خب این که چرخه طبیعته، خب اون گرگی باید یه کاری بکنه و بخوره و فلان و اینها، که البته اون کسی که داره حمله میکنه میگه که خب مسئله من این نیست که این چرخه طبیعته، با این مشکل ندارم، مسئله من اینه که آیا خدا نمیتونست چرخه طبیعت رو یه جوری بسازه که یه همچین چیزی طبیعی نباشه توش؟ این مسئله است اون موقع. که حالا میریم جلو تا حالا یه مقدار در برای این صحبت میکنیم دیگه. نکته هیچ؟ حرف، حدیث، سوال، پیشنهاد، انتقاد، توصیه؟ خب خدا باشه. مسئله منطقه شرعی مسئله خیلی بامزدهیه. من قبلا توی اون جلسه اول که داشتم منابع رو معرفی میکردم، کتاب کلام فلسفی رو برای شما معرفی کردم. خب کتاب کلام فلسفی یک سری مقالاتی که خیلی مقالات کلاسیکن تو حوزه همین مباحث کلام و اینها، که همین یادتون باشه گفتم دیگه، همین نویسنده هم مترجمای همین کتاب ترجمه کردن، یعنی همین احمد نراقی و ابراهیم سلطانی. توی اون مقاله‌ای که مسئله منطقی شر معرفی شده توی اون هست، خیلی بامزه است. حالا ببینید یه کتاب دیگه هم هست تحت عنوانش رو یادم نیست، کتابی که زهیر نوپرست، زهیر باقری ترجمه کرده، مسئله شر زهیر. این کتاب هم یکی از کتاب‌های خیلی خوبیه که به نظر من جزء باقیات و صالحات زهیره، رایگان منتشر کرده و مجموعه مقالاتی رو درباره مسئله شر رو جمع کرده و داره اونجا مطرح میکنه. یه کتاب دیگه هم هست، من اگه بتونم لینک اینو براتون بفرستم یا اگه کسی دسترسی داره خودش بفرسته. این کتاب دیگه میتونین بله واقعیت و صالحات و یه کتاب دیگه هم که کتاب به نظر من بامزه‌ای بود و من مثلا نخوندم ولی اونم جالبه و ممکنه یه جاهایی با هم همپوشانی داشته باشن، یه دو جلدیه که انتشارات تاها منتشر کرده و بذارید ببینم بیه. بله بله بله، این کتاب زهیره، لینکش همینه، بزنید روش میتونید دانلودش بکنید. و یه کتاب دو جلدی هم هستش که حالا اگه لینکش رو اونو میتونید پیدا بکنید اونو بدید. این دوتا کتاب، یعنی همین کتاب زهیر و اون کتاب دو جلدی که نشر تاه منتشر کرده و به نظرم ترجمه خوبی هم داره، یه حجم انبوهی داده درباره مسئله شر رو تو فاصله یکی دو سالت به فارسی تزریق کرده. یعنی خیلی از این مقالات واقعا به فارسی نبودن و شما اگر میخواستید تو این مباحث حالا مطالعه داشته باشید واقعا بعد میافتید متن انگلیسی میخوندید، ولی توی این بازه حجم انبوهی مقاله به فارسی ترجمه شده که خیلی خوبه برید بخونیدشون و مقاله هاشون هم یه مقدار تخصصی فلسفی هستن، ولی اگر یه ذره باشون سر کله بزنین تمش دستتون میاد و میفهمید که چی کار دارم میکنن. یه کتابم بود که همون رویکردهای معاصر و فلسفه دین به معرفت شناسی دینی، که اونم توش فکر میکنم تو یه بخشش داره درباره مسئله شر صحبت میکنه. و من خاطر شما اگر الان دغدغه مسئله شر داشته باشید، حجم انبوهی مطلب و دیتا در اختیارتونه. اگر این کلاس پارسال برگزار میشد واقعا اینطور نبود، یعنی واقعا تو این یک ساله، فکر کنم تو همین یک سال است که این حجم دیتا یه دفعه به فارسی تزریق شده و اگه خواستید حتما برید پی بگیریدش. ولی تا اونجایی که یادمه این مسئله منطقی شر دست کم تو اون کتاب کلام فلسفی که هست، توی اون کتاب زهیر هم فکر میکنم باشه، من یادم نیست خوندم اونجا یا نه، مثلا بذارید همین الان دارم میبینم فهرستش، نه تو کتاب زهیر نیست، ولی کتاب زهیر خیلی مقالات متأخر درباره چیزه مسئله شر، حتی یادم درباره چیزم بود، حالا بعد توی اون کتاب چیزم شاید باشه، کتاب نشر تاها. مسئله منطقی شر ایدهش اینه که وجود خدا منطقا ناسازگاره با وجود شر، یا بالعکس وجود شر منطقا ناسازگاره. منطقا ناسازگار بودن یعنی چی؟ یه اصطلاح فلسفیه. منطقا ناسازگار بودن یعنی یک انسان به شکل ملتفت نمیتونه هر جفت اینا رو با هم بپذیره. پذیرش یکی مانع از پذیرش یکی دیگه است. مثلا اگر شما بگید که امروز شنبه است، شنبه شب فوتبال بین یوونتوس و مثلا میلانه، و بعد یه جمله دیگه داشته باشید که شنبه شب لیگ ایتالیا تعطیله و فرض کنید که اون بازی میلان و یوونتوس توی لیگ ایتالیاه، کنار هم گذاشتن این سه تا جمله ناسازگاره. یعنی شما نمیتونید به شکل ملتفت، یعنی حواستون باشه که هر کدوم چه معنایی دارن و نسبتاشون رو بدونید، نمیتونید هر سه تا این جملات رو با هم بپذیرید. میگیم منطقا ناسازگاره، درست شد؟ بیان مسئله وقتی توی مسئله منطقی شر میاد این میشه، میگه ببین خدا رو ببینیم تعریف خدا چیه. یادتون هست دیگه توی فصل فکر کنم چهارم بود دیگه اگه اشتباه نکنم، در باب صفات خدا صحبت میکردیم، خواستیم در باب این صحبت بکنیم که مفهوم خدا چیه. یعنی فارغ از اینکه خدا وجود داره یا نه، مفهوم خدا از نظر خدا باورها چیه. خب میگه مفهوم خدا رو معمولا به شکل کلاسیکی فرو میکاهند به 3 تا ویژگی اصلی: قادر مطلق، عالم مطلق و خیر مطلق یا خیرخواه مطلق. خب میگه فرض کنیم که خدا یه همچین مفهومی داشته باشه، یعنی انگار رفتیم به دیندار گفتیم که خب تو خدات رو چی میدونی؟ دیندار گفته خدای من قادر مطلق، عالم مطلق و خیرخواه مطلق. میگه اوکی، من از یاد هر وقت میگم خدا منظورم اینه، خدا این 3 تا ویژگیه. میگه خب حالا خدای با این 3 تا ویژگی اگر قرار باشه وجود داشته باشه، باید یه شرایطی، یه چیزهایی در یه اوضاعی در عالم باشه. اما در عالم ما شروری میبینیم، شرهایی میبینیم که اگر خدا با این مفهوم وجود میداشت، این وجود شر منافات میداشت با دست کم یکی از اون ویژگی ها. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که یه شر رو الان مثال بزنیم، مثلا میگیم جنگ جهانی مثلا سوم که توش نصف آدم‌های جهان میمیرن، فرض کنید این اتفاق افتاده. خب یعنی مثلا 3-4 میلیارد از جمعیت جهان تو جنگ جهانی میمیرن و این اتفاق افتاده. این مسئله منطقی شر میگه خب ما الان میبینیم که یه همچین شری اتفاق افتاده. خدا باور معتقده که یه خدایی وجود داره که قادر مطلق، عالم مطلق و خیرخواه مطلقه. از خدا باور میپرسم که چرا خدا جلوی وقوع این شر رو نگرفت؟ خدا باور چه جوابی میتونه بده؟ استدلال این مسئله منطقی شر اینها، خدا باور میتونه بگه که ببین خدا شاید زورش نرسیده. میگه اگر این ادعا رو بکنه، خب داره اون قادر مطلق بودن رو زیر سوال میبره. پس خدایی که این ادعا میکرد که باید قادر مطلق باشه، معلوم میشه قادر مطلق نیست. یا ممکنه میگه که ببین خدا زورش میرسه، آدم خیر، موجود خیرخواهی هم هست، ولی عالم نبود، نمیدونست که یه همچین شری داره اتفاق میفته. میگه خب اگر این حرف رو بزنه که علم مطلقش زیر سوال میره. یه حالت دیگه شم اینه که بگه که نه، خدا قادر مطلق هست، عالم مطلق هست، اما خیرخواه نیست. یعنی اینجوری نیستش که اگر یه شری رو ببینه جلوشون بگیره. اینجا خیرخواه مطلق یعنی این که هر وقت در هر لحظه ای که یک شری قرار اتفاق بیفته جلوشو بگیره. میتونه اینجا بگه که خدا خیرخواه نیست، شر رو دیده، داره میبینه شر، توانش هم داره جلوشو بگیره، علمش رو هم داره، یعنی فهمیده که یه همچین شری اتفاق افتاده، اما نمیخواد، میل نداره، اراده این که جلوش رو بگیره نداره. میگه اگه این حرف هم بزنید اون سومین رکن خدا زده میشه. میگه پس من الان میبینم که یه شری در عالم وجود داره و اگر قرار باشه خدا قادر، عالم و خیرخواه مطلق باشه، این شر نباید وجود میداشت. پس چون الان این شر وجود داره، منطقا نتیجه میده که یا خدا وجود نداره، یا اگر اون چیزی که شما به اسم خدا میشناسید وجود داره، صفاتش اینا نیست. که اگر این حرف رو بزنید دیگه من مشکل ندارم، کلا مدعای خدا باورها اینه که اینا باید مطلق باشن دیگه. اگه از مطلق بودن دست بکشن که دیگه اصلا بحث خیلی جدی نیست دیگه. خب ما معمولا وقتی با یه استدلال هایی از این جنس مواجه میشیم که مدعاشون جمع ناپذیری یعنی چند تا جمله رو میذارن کنار هم، میگن این جملات با هم جمع نمیشن، شما نمیتونید همین جملات رو با هم بپذیرید، یه گیر و گور این وسط وجود داره. وقتی با یه همچین استدلال هایی مواجه میشیم، 3 تا راه حل اصلی داریم. راه حل اول اینه که نشون بدیم که استدلال بی اعتباره. یعنی چی؟ یعنی یه حالتی رو من بتونم تصور کنم، ولو اینکه اون حالته خیلی بعید الوقوع باشه ها، مثلا مسئله بعید الوقوع بودن نیست، مسئله اینه که یک حالت ممکنی رو بتونم تصور بکنم. اگر من بتونم یه حالت ممکنی رو تصور بکنم که این جملات جمع ناپذیر طبق این ادعای این استدلال همشون اونجا با هم جمع بشن، کلا اون استدلال بی اعتبار میشه. چرا؟ چون استدلال ادعاش اینه که اینا با هم جمع نمیشن، منطقا ناسازگاره، ولی من یه حالت ممکن و بدون مشکلی رو تصور کردم که اینا با هم جمع میشن، ولی اینکه این حالت خیلی بعید تحققه، ولی بالاخره ممکنه دیگه، و چون ممکنه استدلال دیگه ناسازگاری منطقی نمیتونه نشون بده. یه موقع هستش که ما توانایی همچین کاری رو نداریم، یعنی خود اون جملات رو به همون شکل اگه کنار هم بگذاریم هیچ راهی نمیتونیم پیدا بکنیم که اونا رو با هم جمع بکنیم. ناچار میدونم سراغ دستکاری کردن تو دست کم یکی از مفاهیمی که تو این متنا به کار رفته. مثلا فرض کنین ممکنه ما بیایم دستکاری کنیم رو مفهوم مثلا کلمه قدرت، بگیم قادر مثلا یه مفهومی داره که با این که اینجا جلوی شر رو نگیره منافات نداره، قادر مطلق بودن یا عالم مطلق یا خیرخواه مطلق، اینها یه همچین دستکاریایی بکنیم و بگیم که جمله مثلا جملات با هم قابل جمع هم با احتساب این تعدیل و دستکاری که انجام دادیم. یه حالت دیگه چیه؟ یه حالت اینی که دیگه کوتاه بیایم و بگیم که نه تونستیم که اینا رو با هم جمع بکنیم و نه تونستیم که یه تفسیر تازه از یکی از این مفاهیم بدیم و اینا رو بتونیم با هم جمع کنیم، پس مجبوریم استدلال رو بپذیریم. وقتی هم مجبوریم استدلال رو بپذیریم باید بریم سراغ مقدمات. خب وقتی میریم سراغ مقدمات چیه؟ باید یکی از این مقدمات رو ازش دست بکشیم. حالا بیایم این بر تو این حالت سوم کدومی که از این مقدمات ازش دست بکشیم؟ خدا باور چی میگه؟ خدا باور میگه ببین اون سه تا که مفهوم خداست، یعنی اونی که طبق تعریف گفتی از اونا من نمیخوام دست بکشم، وجود شرم که من دارم به عینه در عالم میبینم، پس تو بعد از وجود داشتن چنین شری دست بکشیم. خود خدا باور، یعنی اون کسی که میخواد دفاع بکنه از وجود خدا، اگر قرار باشه به اون گزینه سوم یعنی کوتاه اومدن از یکی از مقدمات متمسک بشه، میتونه بگه خب شر که وجود داره، خدا رو من میپذیرم که وجود داره، ولی خدا یکی از این ویژگی ها رو نداره. اگر این حرف رو بزنه شاید از این مسئله فرار کرده، شاید، ولی تقریبا این هیچ فرقی نداره با اینکه به این نتیجه برسه که خدا وجود نداره. بحثش یه ذره مفصله، برای اینکه بدونید چرا یه همچین مشکلی پیش میاد برگردید به فصل 4، اونجا که ما خدا رو اینجوری تعریف میکردیم: آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست. بعد میگفتیم یه همچین چیزی پیوند خورده با مفهوم ستایش. وقتی تو کوتاه بیایی از این که خدا مطلق نیست، حالا دست کم توی یکی از ویژگی ها، انگار که از این مفهوم کوتاه اومدیم. وقتی از این مفهوم کوتاه بیای احتمالاً مفهوم ستایش دیگه اینجا با گیر و گور مواجه میشه، مفهوم اساسی دین. من خاطر برای خدا ناباور فرق نمیکنه که تو بگی که خدا وجود نداره یا بیای روی یکی از این ستا دست ببری و بگی یکی از اینا، از نظر اون هیچ مشکلی نداره، ولی چون معتقده که شر وجود داره گزاره 5 رو شما نمیتونید دست بزنید، فقط 1، 2، 3، 4 یکی از اینا رو میتونید دست بزنید. این میشه راه حل برای مواجهه با این. اگر شما خانم بصیری سوال دارین، خانم بصیری، آها نه دیگه خانم بهادری، نه لزومی نداره همه یکی باشه. مسئله اون بخش فصل، اون بحث فصل 4 دقیقا همین بود که خدا وقتی میگیم یعنی چی. حالا ممکنه بین ادیان متفاوت باشه، بعد ممکنه شما بگید که من میتونم یه تعریفی از خیرخواه بودن بدم که اینجا مشکل نداره. اگر این حرف رو بزنید شما رفتید تو این سناریوی 2. سناریوی 2 یعنی دارید میگه ببین تو اسلام مثلا تعریف خیرخواه یه چیزیه که با وجود شر منافات نداره، تعریف خیرخواه بودن، ولی مثلا تو مسیحیت ممکنه مشکل داشته باشه. یه همچین کاری اگه بخواید بکنید، یعنی بگید تعریف یه مقدار متفاوته، دارید اون سناریوی 2 رو دنبال میکنید. روشنه؟ تازه نیست یعنی چی؟ نه حالا تازه نیست نمیگم نه تازه بودن منظورم نیست، منظورم تازه یعنی این که آن چیزی نیست که در جمله اولا و به ذات به ذهنمون رسیده، یعنی مثلا میایم به طرف میگیم که ببین تو اشتباه فهمیدی خیرخواه رو، یه معنای دیگر، حالا اون تازه رو بردارید بذارید دیگر، تازه بودنش منظورم یعنی دیگر، یه تفسیر دیگه ای از یه مفاهیم بدیم. الان روشن شد؟ نه، مبنی بر قرائت مسیحیت نیست. شما اگه میخواید یه مفهومی ارائه بدید باید اون مفهوم توضیح بدید. حالا من معتقدم که شما نمیتونید توضیح بدید، حالا اسلام مسیحیت نداره که. یعنی الان شما از خیرخواهی یه مفهومی ارائه بدین، یه مفهومی از خیرخواهی ارائه بدین که این مسئله حل بشه. اگه تونستید یه همچین مفهومی ارائه بدین مسئله حل میشه، ولی من احساس میکنم نمیتونید ارائه بدید. الان بگید. بله بگید. بفهمید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید سلامت باشید.
ببین من فکر میکنم که اگه تعریف جهان رو، یعنی تعریف، یعنی هدف خلقت خدا از جهان رو اینطوری تعریف بکنیم که بنا نیست آدم‌ها تو این دنیا توی حالا شرایطی باشن که حالا به تشکونه باشه، یعنی
الان صدای منو دارین؟ الان صداتون قطع شد. لازم دوباره میکروفونتون روشن کنید. خانم بهادری بفهمید.
الان هست صدا؟
الان بله الان هست.
من میگم هدف خلقت رو جوری تعریف بکنید که هدف از خلقت تولید یه فضای بهشتگونه نباشه، که قرار باشه انسان‌ها تو خیر مطلق باشن، یعنی دچار شری نشن. حالا هدف خلقت ممکنه چیز دیگه باشه، که حالا الان چیزی که تو ذهن منه اینه که انسان‌ها برای تکامل حالا به این دنیا اومدن، تو دقیقاً فضای آزمایش قرار میگیرن که حالا به یه کمالی انسان دست پیدا بکنن. حداقل این چیزی که من از اسلام میدونم اینه، نظری اسلام میدونم اینه.
خب حالا اگه مسیحی هم همین حرفو بزنه چی میگین؟
مسیحی هم این حرفو بزنه خب مشکلش حله.
خب حالا الان میگم که شما، حالا الان شما از این سه تا سناریو کدوم یکیش رو پی گرفتین؟
به نظر من یعنی اگه تعریف خیرخواه بودن تو چه فضایی تعریف بکنی، یعنی تعریف اولی هم این باشه، به نظرم سناریو اول دیگه.
خب پس شما یه حالتی رو تصور کردین، حالا با یه سری مفاهیم دیگه مثلا بهشت و فلان و اینها رو هم اضافه کردین.
حالا بهشت هم لزوما نه، این که مثلا دنیایی رو تصور بکنید که
باز دور رفتین. یه بار دیگه میکروفونتون رو روشن کنین. خب الان یک دو سه یه بار دیگه الان میکروفونتون روشن کنی. یک دو الان فکر کنم میتونید صحبت کنید، میکروفونتون روشنه. یک دو سه الان بقیه صدای ایشون رو میشنون؟ خب من یه بار خانم بهادری من میکروفونتون دوباره روشن کردم، یه بار دیگه امتحان کنی.
هست الان صدا؟
الان هست بله.
اگه مجددا قطع شد میخواییم من بعدا پیگیر جواب
خب من یه توضیح میدم، شما ببینید چه نکته اضافه بر این دارید یا نه. ببینید شما الان یه وضعیتی رو تصور کردیم، من یه لحظه میکروفونتون رو قطع میکنم و دوباره روشن میکنم. یه وضعیتی رو تصور کردین که توی اون وضعیت بنا به یه سری مفاهیم و یه سری آموزه‌های دیگه، حالا مشکل با اونا ندارم، تونستید این جملات رو، این 5 تا جمله رو با هم جمع کنید. یعنی بگید که خدا قادر مطلقه، خدا عالم مطلقه، خدا خیرخواه مطلقه، از قضا خدا هم وجود داره و از قضا شر هم وجود داره، مشکل ندارم. یعنی یه وضعیتی که این 5 تا با هم جمع بشه. مثالش چیه براتون؟ میگید که آقا خدا مثلا، حالا بعدا میبینیم مثلا جان هی کمی همچین حرفی داره، میگه بابا اصلا عالم یا عالمه که باید توش سختی و مشقت باشه، یا خدا مثلا فرزن داره اینجا آدمها رو مثلا رنج میده یا مثلا شر براشون پدیدار میشه، ولی مثلا اون دنیا پاداشش رو چندین برابر میگیرن. اینا دیگه حالا ادامه توضیحاته، ولی میگید من یه حالتی رو میتونم تصور کنم که این 5 تا با هم جمع بشن. اگر این حالت با این حالت مشکل ندارین، بگید که من سوال بعدی رو بپرسم. الان میکروفونتون روشن کردم. خب؟
نه. عرض کردم مشکلی ندارم.
خب، الان یعنی شما این سناریو یک رو پی گرفتید دیگه. یعنی یه حالتی رو که اینا هم با هم جمع میشن. خب این یکی از راه حل هاست، یعنی مشکل ندارم، یعنی این مرحله نقد یکی از راه حل هاست. یه راه حل دیگه که اون راه حل دومه اینه که مثلا من بیام بگم که ببین مثلا من وقتی از علم مطلق خدا صحبت میکنم، علم مطلق خدا اگر مثلا 99% موارد رو هم در بر بگیره، من این رو عالم مطلق میگیرم. این میشه راه حل دوم. ببین چی منظورم چیه؟ منظورم اینه که اینجا در واقع داره یه تفسیر دیگه ای از مفهوم مطلق ارائه میده. یه تفسیر دیگه ای از مفهوم مطلق ارائه میده که مثلا تبدیل میشه به این که مثلا یه راه حله. این دوتا سناریو با هم تفاوت دارن. یعنی الان تو ادامه که الان همین پاسخ پلنتینگاه، اتفاقا همین نظر شما رو داره میگه. یعنی پلنتینگا به عنوان یه مسیحی پروتستان فکر میکنم دقیقا همین حرف رو میزنه که آقا اصلا مسئله شر اینجوری که شما فکر میکنید نیست. ما میتونیم حالتهایی رو تصور بکنیم که تمام این جملات با هم جمع بشن. ولی من تأکیدم بر این بود که این مسئله هیچ ربطی به مسئله مسیحی و اسلامی نداره. چون یکی از چیزهایی که نکته هایی که درباره کتاب هست اینه که کتاب یه جاهای مسیحیه و واقعا هم هست، ولی اینجا اون جایی نیست که داره مسیحی نگاه میکنه. اینجا مسئله کاملا مشخصه که مشترکه بین اسلام و مسیحیت، دست کم با این تقریر. حالا اگر نکته ای هم هست من روشن بکنم، میکروفون روشن کنم. خب خوش. پس الان ببینید، الان اصلا من مثلا چیز نیست، مثلا الان مسئله شر نیست، مسئله من یه ابزار منطقیه. من یه بار دفعه پیش که داشتم این بحث رو درس میدادم خیلی بر من پررنگ شد که مسئله شر فارغ از این که یک بحث فلسفی، یک بحث توضیح فلسفی دینه، یه بحث خیلی منطقیه. یعنی شما میتونید توی مسئله شر، توی این استدلال‌های مختلف و نحوه پاسخ دادن‌های به این استدلال‌ها، بیاین کاملاً کارهای منطق رو ببینین که انسان به لحاظ منطقی وقتی با یه مخالف مواجه میشه باید چجوری استدلالش رو نقض بکنه. الان مسئله این نوع استدلال، یعنی استدلال‌های مبتنی بر جمع ناپذیری رو الان من میخوام فعلا اینو یاد بگیریم. یعنی اصلا کاری به مسئله شر نداریم. یه نفر اومده گفته که P1, P2, P3, P4 و P5 این 5 تا جمله با همدیگه ناسازگارن. راه حلمون چیه؟ راه حل اینه که یا یه جهان ممکنی رو تصور بکنیم که این 5 تا توش اتفاق افتاده که این میشه سناریوی اول، یا اینکه بیایم یه قید و بندی به یکی از جملات بزنیم یه جوری که تغییر چندانی نکنه ولی وضعیت رو ممکن بکنه، یا اینکه اصلا کلا بگیم یکی از جملات بالکل غلطه، یعنی اونو کامل بذاریم کنار. حالا اینکه کدوم جمله رو بذاریم کنار وارد مرحله بعد میشه که بعد بیایم معونه سنجی بکنیم ببینیم کدومشون بار سنگینی رو دوش ما میارن، اونو بذاریم کنار. ولی میشه نحوه مواجهه با استدلال های از جنس استدلال های جمع ناپذیری. حالا پاسخی که حالا اینجا وجود داره و توی کتاب مطرح کرده، پاسخ پاتنم پلانتینگا، مرحوم پاتنم، پلانتینگا زنده است، پاسخ پلانتینگا است. پلانتینگا رو احتمالا بدونین کیه. توی دو سه تا از بحث‌های دیگه همون ما دوباره میایم سراغش. یه معرفت شناس دینیه، یه فیلسوف دینه، یه فیلسوفه که زنده است هنوز و داره کار میکنه، کار نمیکنه الان فکر کنم خیلی پیر شده. این ایده‌ای که داره برای این مسئله خیلی شبیه همین ایده‌ای که خانم بهادری گفتن، سناریوی جمع. میگه من میتونم یه وضعیت ممکنی رو پیدا بکنم که توی اون تمام این جملات مورد مناقشه به راحتی با هم قابل جمع باشن. و اون وضعیت چیه؟ وضعیت اینه که خدا یه سری موجودات مختار خلق کرده که اینا میتونن خیر رو انتخاب کنن، میتونن شر رو انتخاب کنن. این یه تفاوتی داره ها، یعنی این رو هنوز باید چکشکاری بکنیم با اون نکته خانم بهادری، ولی ایده یعنی این که از سناریوی جمع استفاده کردن از این حیث مشترک. پس میگه من یه سری یه حالتی رو تصور میکنم که خدا یه سری موجودات مختار رو خلق کرده که این موجودات مختار میتونن خیر رو انتخاب کنن، میتونن شر رو انتخاب بکنن. خب اگر این موجود مختار باشه، پس خدا نمیتونه مداخله بکنه در انتخابش، خدا باید وایس بیرون نگاه کنه که این چی کار میکنه. چرا؟ چون اگر مداخله بکنه مختار بودن این زیر سوال میره، ولی مختار بودن یه ویژگی مثبته. خدا وای میسه کنار، این آدمه ممکنه یه لحظه تصمیم بگیره بره 100 نفر رو بکشه، اون 100 نفر میمیرن، ولی این وسط مختار بودنه باعث اون مرگ شده و خدا این مرگ اون 100 نفر هیچ منافاتی با عالمیت مطلق، قادریت مطلق و خیرخواهی مطلق خدا نداره. الان وضعیت رو فهمیدی چجوریه؟ خیلی وضعیت بدیهیه ها، یعنی مشکل خاصی باش نده. وضعیت اینه که خدا یه سری موجودات مختار خلق کرده، این موجودات مختار به خاطر اینکه مختارن باید بتونن آزادانه خیر رو انتخاب کنن یا شر رو، و ممکنه شر رو انتخاب بکنن، و اینکه شر رو انتخاب کنن منافاتی نداره با علم و قدرت و خیرخواهی خدا. درست شد؟ یه گیر اساسی که اینجا وجود داره، گیر اساسی اینه که آیا خدا نمیتونست یه جهانی خلق بکنه که توی اون جهان موجودات مختار به سمت خیر همیشه میل پیدا بکنن، یا اگر گزینه شر رو انتخاب کردن این انتخاب گزینه شر یه جوری اون وسط خدا دستکاری کنه و این بره به سمت خیر؟ آیا خدا نمیتونست یه همچین جهانی خلق بکنه؟ این ایده رو اگر وارد کار بکنیم، یه دفعه میبینیم که ما با یه مفهومی طرفیم به اسم موجبیت. موجبیت دیترمینیشن، یه مفهوم دیترمینیشنه، نگاه های دیترمینیستی، مثلا نگاه های موجبیت گرا. خب ما یه موجبیت فیزیکی داریم، یه موجبیت روانشناختی داریم، اینا مفاهیم فلسفی هم. مثلا موجبیت فیزیکی میگه عالم فیزیکی به صورت قطعیت داری پدیداش اتفاق میفته. یا مثلا موجبیت روانشناختی میگه که مثلا ویژگی های انسانی ناش به شکل قطعیتگونهی قطعیتمندی برآمده از مثلا فعالیت های مغزیه. موجبیت دینی چیه؟ موجبیت دینی یعنی که خدا اومده طرح عالم رو قشنگ کنترل کرده، میگه که این اتفاق باید بیفته، از بیرون اعمال قدرت میکنه که این موجوده این کار رو انجام بده. شاید اون موجوده نفسه دوست داره که این یکی کار رو انجام بده، ولی خدا یه بازی میچینه که اون این یکی کار رو انجام بده، این میشه مفهوم موجبیت. خب اگر فرض بگیریم که خلق موجودات مختار یه ارزشی داره، چون خود اینم ممکن زیر سوال بره دیگه، یه نفر بپرسه که اصلا چرا موجود مختار خلق کردن ارزشمنده، که البته من فکر کنم خیلی حالا فعلا سر این بحث نداریم که چرا موجود مثلا یک جهان آکنده از موجودات مختار بهتر از یک جهان آکنده از موجودات مجبوره، فکر کنم خیلی سر این بحث نداریم. ولی اگر فرض بگیریم که موجودات مختار ارزش مثبتی دارن، ارزش بهتری دارن، یک کسی میتونه نقد کنه حرف پلنتینگا رو و بگه که ببین امکان نداشت که خدا موجودات رو مختار خلق کنه ولی از بیرون اعمال موجبیت بکنه جوری که این موجود مختار همیشه به سمت خیر متمایل بشه. اینجا یه دعوای مطرح میشه که آیا موجبیت و اختیار با هم سازگارند یا نه. دو طیف دیدگاه میشه، یه طیف سازگارگرا و یه طیف ناسازگارگرا. اونایی که سازگارگرا هم میگن بله میشه حالتی رو تصور کرد که از بیرون به این موجوده اعمال قدرت میشه و مسیر براش طراحی میشه و این مختاره، ولی مختار بودنم ملاک و سنجشش به اینه که این آدم رو برای کارهایی که میکنه مسئول بدونیم. یعنی اگر این آدم یه کاری بکنه من این رو مسئول بدونم، یعنی اون رو مختار میدونم. ولی من میتونم یه حالتی رو تصور بکنم که یه نفری رو به خاطر کارش مسئول بدونیم اما برای اون کار موجب بوده، یعنی تحت یک موجبیت واقع شده. این اپیزود 27 لوگوس رو که نوشتم، حالا اگه فایل رو دانلود کنید این لینکه، میتونید به اپیزود رو بشنوین. اونجا یه بحث مفصل درباره همین بود. چی بود؟ عنوانش چی بود؟ فرانکفورت، تراشه هری فرانکفورت. تراشه هری فرانکفورت داستانش این بود که احتمالا اگر اپیزود رو گوش کنید داستان اونجا مفصل هست، ولی حالا اجمالا من بگم. فرض کنید که یه نفری رو من میخوام، حالا من خودم رو در جایگاه قاتل نذارم، یه آدم بلکمنی هست که میخواد یه آقای وایتمنی کشته بشه، ولی میخواد بلکمن میخواد یه جوری اون وایتمن کشته بشه که خودش پاش گیر نباشه. میره میگرده یه آدمی که از آقای وایتمن دل خوشی نداره پیدا میکنه، این تو مغزش یه عمل جراحی میکنه و یه تراشه رو کار میگذاره. این تراشه کارکردش این شکلیه که اگه اون آقای، حالا اسمشو بذاریم چی بذاریم، مثلا آقای ایکس، اون آقای ایکس اگر در مواجهه با وایتمن خودش تصمیم بگیره که وایتمن رو بکشه، اون تراشه هیچ مداخله‌ای نمی‌کنه. ولی اگر تصمیم بگیره که نکشه، تراشه مداخله می‌کنه و این میره وایتمن رو می‌کشه. شما فرداش می‌شنوید که آقای وایتمن کشته شده به دست آقای ایکس. الان شما آقای ایکس رو مسئول میدونین یا نه؟ میدونین یا نه؟ این الان باید قاعدتا جواب بدین. چرا خانم سعیدی؟ اگه میکروفون بخوای میکروفون روشن میکنم. بله آقای محمودی. از کجا معلوم اختیاری داشته یا نداشته؟ نه از کجا معلوم اختیار داشته یا نه؟ حالا من هنوز مسئله رو تکمیلش نکردم. شما از کجا معلوم که، از کجا میدونید که تراشه عمل کرده یا نکرده؟ شما میدونید که این زده کشته، ممکنه خودش تصمیم گرفته که بکشه، ممکنه تراشه عمل کرده. حالا خودش میدونه تراشه هست یا نه رو نمیدونم. فکر کنم حالا شما هر دو حالت رو تصور کنید، یعنی اون حالتی که میدونه و اون حالتی که نمیدونه. الان کسی داره جواب میده؟ هی کسی داره جواب میده، بهتره که میکروفونش روشن کنه. یعنی دستش رو بره بالا که من میکروفون روشن کنم. قرار شد که اگه تصمیم گرفت قطعاً ترشح دخالت نکنه دیگه. بله من میخوام بگم الان شما فهمیدین که یه نفر زدی یه نفر رو کشته، این رو مسئول میدونین یا نه؟ حالا تراشه تو ذهنشه تو مغزشه و نمیدونین که تراشه عمل کرده یا نه. این حداقل این خب آقای محمودی میگه مسئوله، حتی اگر ندونیم که تراشه عمل کرده یا نه. درست آقای محمودی؟ خب الان ببینید آقای محمودی در واقع داره چی میگه. الان بقیه دوستان چون تقریبا هم نظر بودن نمیگم، الان چون آقای محمودی تقریبا در تقابل با بقیه است نظر ایشون رو میگم. ببینید آقای محمودی داره میگه که تراشه اعمال موجبیت است، اما موجبیت منافاتی با اختیار ندارد، پس میتوان او را مسئول دانست. یعنی اگر من ندونم تراش عمل کرده یا نه، بالاخره چون این آدم زد یه نفر رو کشته من اون رو مسئول دونستم. در واقع مسئول بودن این آدم به خاطر وضعیت ذهنی این آدم با اون چیزه بوده. این آدم خودش فکر میکرده داره مختارانه عمل میکنه دیگه، و همین کفایت میکنه برای اینکه من مثلا اینو مسئول بدونم. به همین خاطر آیه محمودی با این روایت سازگارگراست. اما بقیه دوستان اونایی که میگن نه نمیشه این رو متهم کرد، این رو مقصر دونست، نمیشه این رو مسئول دونست، بقیه دوستان ناسازگارگران. درست شد؟ حالا بیای تو استدلال ما همین رو ببینیم. اگر یک الان با این تعبیر دوتا کوت آخر من، دوتا کامنت آخر من کسی مشکل که نداره. خب حالا الان بیاید این رو توی مسئله چیز پیاده بکن. خب همین رو میگم خانم بصیری، شما الان ناسازگارگرایید دیگه. مثلا آقای محمودی میگه نه میشه موجبیت باشه ولی طرف اختیار داشته باشه، شما میگید نه پس ناسازگارگرایی، این ایشون سازگارگرای. خب حالا الان همین رو مسئله همین داستان خودمون پیاده کنیم. یه آدمی دو طرف رو میتونه انتخاب کنه، یا طرف خیر یا طرف باطل، طرف شر رو. مخالفان پلندینگا میان میگن که خب خدا این رو باید مختار میآفرید. اوکی، آیا نمیتونست یه جوری دستکاری کنی که این همیشه خیر رو انتخاب بکنه؟ خب اگر یه همچین حرفی رو بزنن، یعنی در واقع باید قبول داشته باشن که امکان داره که موجبیت باشه از بالا، ولی این فاعل خودش مختار باشه. یعنی موجبیت و مختاریت و اختیار با هم سازگارن. به همین خاطر مخالف شاپسر پلنتینگا باید سازگارگرا باشه تو این حرفش. خب اما خود پلنتینگا ناسازگارگراست، میگه آقا اگر موجبیت باشه هر نوع اعمال قدرتی از بالا مخالف اختیاره، و چون ما فرض گرفتیم که اینها باید مختار باشن پس نمیشه مداخلی از طرف خدا باشه. روشنه؟ الان اصلا کاری به درست و غلطی مواضع ندارم، الان میخوام ببینید که هر کسی یه جغرافیای نظری داره. یعنی الان پلنتینگا برای بحث از این که مثلا خدا وجود دارد مجبور شده یه جایی ناسازگارگرا بشه. این جغرافیا رو میبینید چه جوری آروم آروم به هم متصل شده. خب با این نگاه درباره شرح‌های طاقت فرسایی که شاید مقدمه، شما دارید درباره یه چیز دیگه صحبت میکنید دیگه. یعنی شما دارید درباره یک شروری صحبت میکنید که میتونه این شرور تو ترازو که بذاریم مثلا شرح 10% یا مثلا 50%، ولی 50% است، ولی منتهی به مثلا خیر 500% میشه. دوباره این شاپسر مخالف شما میتونه این حرف رو بزنه، خدایا نمیتونست یه حالتی رو طراحی بکنه که اون خیر 500 درجه رو بدون این شر 50 درجه‌ای بهش بده؟ الان کاری اصلا به پاسخ پلندینگا نداره، اما میخوام بگیرم فرض بگیرید که شما الان دارید یک دفاع میکنید، الان موضع ها مشخصه، پلنتینگا داره دفاع میکنه از وجود خدا و این استدلال شما هم داره دفاع میکنه انگار از وجود خدا. الان روشنه این های دهخانی؟ بله خدا. این میخوام بگم این حرفی که شما دارید اینجا میزنین داره یه دفاع دیگه میادش، این اصلا اینجا کاری با این نداره، با این حرف پلنتینگا. پلنتینگا میگه من میخوام یه حالتی رو تصور کنم که اون جمله دام صادق باشه، حالا شما میخواد یه حالت دیگر رو تصور کنین، اصلا با اون کاری نداره پلنتینگا. میگه ممکنه با شما همدل بشه، آره بگه آره یه همچون حالتی هم هست، خب حالا بریم آیه مدنی. میشه ناسازگار بود و وجود خدای قادر مطلق رو پذیرفت؟ بازم میشه، بله به نظر من میشه، یعنی میشه حالتهایی رو پیدا کرد. چه حالتی؟ همینی که الان آیه دهقانی گفت، یعنی بگید که وجود اون حالت جامعی که من تصور میکنم، اون وضعیتی که اون 5 تا جمله با هم صادق میشه، از جنس وضعیتی که توش موجودات مختارند و اینا نیست، یه وضعیتیه که توش انسان یک شری رو متحمل میشه تا یه خیر خیلی کثیری رو بگیره. این وضعیت سازگاره با این که توی این وضعیت تمام این 5 تا جمله با هم سازگار میشن. این وضعیت که الان گفتم رو تصور کنید یه بار، یه وضعیتیه که خدا قادر مطلقه، عالم مطلقه، خیرخواه مطلق هم هست، اما میخواد مثلا به یه سری موجودات 50 درجه خیر برسونه. برای رسیدن به اون 50 درجه خیر باید یه شر 10 درجه بهشون تحمیل بکنه. توی همچین جهانی این 5 تا با هم جور در میاد و هیچ ربطی هم به مسئله موجبیت و اختیار نداره. البته شما میتونید دوباره نقد رو ادامه بدید. نقد اینه که آیا خدا نمیتونست یه کاری بکنه که این 50 درجه خیر رو بدون تحمیل اون 10 درجه شر انجام بده؟ به نظر میرسه که این نقده واقعا سر جاشه، یعنی هست. یه گیر دیگه هم هست، اگر دقت بکنید یه گیر دیگه اینجا وجود داره. خانم اکبریشمان چی؟ بله خب باید مسئله مسئولیت و اراده آزاد و اینا بررسی بشه، یعنی اینجا الان خیلی اجمالی داریم بررسی میکنیم حرف رو، یعنی مثلا اون چون بحثای فلسفه اخلاق نیست. خب شما فکر کنم چیزید، شما فکر کنم متناقض گرایید آقای محمودی. ما یه نهلهی داریم توی بحثای منطق، منطق پاراکانسیستنت بهش میگن، منطق هایی که میگن میشه مثلا آدم تناقض داشته باشه و حتی ملتفت باشه به تناقض، و شما احتمالا منطقتون پاراکانسیستنته. خب یه گیر اساسی این وسط هست، اگه تونستید بگید، یعنی حتی اگر استدلال پلنتینگا درست باشه یه گیر اساسی هست همچنان. اگه کسی گفت ببینم یه جا به جایی شد، نه هیچ کس هیچ ایده‌ای نداره. حتی اگر استدلال پلنتینگا درست باشه و قبول بکنیم که اون شرور ناشی از مشکلی هم با علم فرض کنیم نداره، میخوام بگم حتی اگر قبول بکنیم که اون 5 تا جمله، حتی اگر قبول بکنیم که توی شرور طبیعی من دقیقا همین تمام استدلال پلنتینگا داره اون حالت رو تصور میکنه، ولی مسئله وجود شرور اخلاقی رو حل میکنه. یعنی من میتونم شرور اخلاقی رو بپذیرم، الان بگم که شرور اخلاقی به خاطر اختیار موجود مختاره. بله. نه، این که بستگی داره که خانم اکبری، بستگی داره که تعریفتون از قدرت خدا چیه. کمال قدرت، شما الان این سوال رو پرسیدید دیگه، کمال قدرت خدا با عدم تواناییش برای خارج کردن مخلوق از قدرتش ناقص میشه؟ نه، بستگی داره که مفهومتون از کمال قدرت چیه. مثلا برگردید تو اون مثالی که توی جلسه توی فصل چهارم داشتیم، این که خدا نمیتونه سنگی رو که فلان و بهمان خلق بکنه، آیا منافاتی داره با کمال قدرتش؟ ممکنه شما بگید که ببین، مختار بودن انقدر ارزشمنده که خدا اگر مداخله بکنه با مطلق بودنش منافات داره، اگر مداخله نکنه منافاتی نه. اتفاقا شأن مطلق بودنش میطلبد که اینجا مداخله نکنه، نه به این معنی که تواناییش رو نداره، بلکه به این معنی که اگر مداخله بکنه اون موجود رو از مختار بودن میندازه و یه شری انگار ایجاد میشه. ببین، منظورم اینه که بستگی داره که چه تقریری از مسئله بدین. با این تقریری که الان من دادم منافاتی با قدرت نداره. حالا الان من نمیدونم قانع شدید یا ادامه بدم. تمام این بحث اگر درست باشه، یعنی حرف پلنتینگا اگر درست باشه، باز هم فقط شرور اخلاقی رو بر ما تونسته توضیح بده، توجیه بده. ولی ما یه سنخ دیگه از شرور رو داریم که از اخلاقی نیست، سیل و زلزله است. مثلا آیا خدا نمیتونست جهان رو یه جوری خلق بکنه که مثلا زلزله نیاد ملت انقدر مصیبت نکشن، یا مثلا سیل نیاد ملت رو از بین نبره؟ اون تفکیک بین شر اخلاقی و شر طبیعی اینجا خودشونشون میده. شما تو شر اخلاقی اگر اون مقدار بودن رو بپذیرید، دارید یه موجود دیگر رو دخیل میکنید توی اوضاع عالم، یه موجود مختار دیگه. خب اوکی، اینو میپذیریم. اما طبیعت که کاملا علل اصول در ید خداست، یعنی خدا باور مدعیه که طبیعت کاملا در ید خداست، اون چی؟ پس چرا طبیعت هم همچنان یک سری مشکلاتی برای انسان ایجاد میکنه؟ این یه دعواییه که همچنان ادامه داره. یعنی اینجوریه که شر طبیعی همچنان به نظر میسه توضیح ناشده اینجا باقی میمونه. هرچند که کسی ممکنه بیاد بگی که من میتونم یه حالتی رو تصور کنم که توی اون این 5 تا جمله برای شر طبیعی هم قابل جمع باشن. معمولا یه همچین آدمی که دیگه الان اون استدلال پلنتینگا نیست، یه چیزی هست، معمولا یه همچین آدمی متمسک میشه به مفهوم قانون، میگه ببین جهان اگه قانون داشته باشه بهتر یا نه. یعنی اونجا تمسک به مفهوم اختیار بود، اینجا تمسک به مفهوم قانون. اونجا میومد میگفتش که امر اختیار میتونه یه سری شروری رو در عالم ایجاد کنه، اینجا میگه امر قانون میتونه یه سری شرور در عالم ایجاد کنه. خدا یعنی دقیقا فرم استدلال شبیه هم فرم پلنتینگاییه، ولی اونجا مفهوم اختیار میوندار ماجرا بود، اینجا مفهوم قانون، قانون طبیعت. میگه ببین دو تا جهان داشته باشیم، اون جهانی که موجوداتش مختار باشه بهتره یا نباشه؟ میگیم اون جهانی که موجوداتش مختاره. اینجا هم میگه دو تا جهان داریم، یه جهانی که توش قانون طبیعی وجود داره یا اونی که قانون طبیعی وجود نداره، کدوم بهتره؟ میگه اونی که قانون طبیعی داره. اونور میگفتش که خب پس موجود مختار نباید از بالا به شمال فشار بشه، خود موجود مختار باید بتونه یه سری انتخابات بکنه. اینجا هم همین میگه، اینجا میگه ببین قانون برای اینکه قانون باشه نمیشه از بالا دوش دست برد، بعد خودش یه سری جاها با اینکه یه سری شروری ایجاد میشه تو عالم عمل بکنه. مثلا تو اگر مثلا لب دریا مثلا چیز بسازی، خونه بسازی، خب اون قانونه باید یه کاری بکنه که دریا مثلا مواج بشه و فلان و اینا، و ممکنه که اون موجه بیاد خونه تو رو خراب بکنه. اینجا اون قانونه باید عمل بکنه، مشکلی نداره. یا مثلا گرم شدن زمین یک قانونه، یعنی ناشی از یک سری قوانینه که داره منجر به پدیده شر مثلا گرم شدن زمین میشه. ولی اگر شما اینجا این قانون رو دستکاری کنید، چه بسا یه جاهایی یه سری بلایای خیلی بدتری سرتون بیاد. این فرم استدلاله. البته همچنان میشه درباره این بحث کرده، یعنی نمیشه گفت این به نقطه پایان رسیده، ولی میخوام میگم همون فرم استدلالی که پلنتینگا برای شر اخلاقی میاره مبتنی بر اختیار، این یکی ها میارن برای شر طبیعی مبتنی بر قانون. روشن شد؟ امیدوارم روشن شده باشه دیگه. این بس هنوزم بازه دیگه، یعنی این که گفتم بیشتر از این که مسئله رو روشن کرده باشه برای نتیجه، بیشتر برای اینه که ببینیم ساختار مسئله چجوریه. یعنی یک، مسئله منطقی شر چجوری مطرح میشه، دو، چجوری باش مواجهه داریم، سه، این نحوه مواجهه چه نقدها و چه ارزیابی هایی ازش وجود داره. آی علمی بفرمایید.
شر مطرح میشه اینطوره که چرا دنیای باید باشه که شری توش یعنی اعمال بشه، که معمولا میگن رو به خاطر اختیاره، ولی خب حالا این اختیار میتونست مثلا بین خیرهای متفاوت شبیه عالم بهشتی مثلا باشه، ولی اینکه لزومه اینکه توی دنیا یه شری کنار خیر باشه که باعث بشه یه سری انتخاب های وسط ایجاد بشه که در نهایت ممکنه به شرهای بدتری در عالم دیگری رخ بده، باعث میشه که کلن یک سوال اساسی پیش بیاد که چرا باید یه همچین چیزی باشه که منو بخواد توی موقعیت بذاره که بین این دوتا مسئله چیز انتخاب کنم، در حالی که میتونست موقعیت بین چیزهای مثلا خیر باشه. و مسئله هست که چون شر این توی دنیا مطرح شده، بیشتر خاطر همینه که بحث میشه راجع بهش. یعنی منظور من این در واقع اینطوره که الان در مقابل خیر قرار گرفته و میتونست مثلا چند تا مورد دیگه هم باشه و ما الان فکر میکنیم که مثلا اختیار بین این دوتا داریم و میتونست که اختیار بین چند تا چیزی بیشتری باشه، میتونست بین فقط خیر باشه. میتونیم از این زمین منظورم
نگاه بکنم. من با نکته شما کاملا موافقم. من بذارید موضع خودم رو درباره مسئله شر بگم. موضع من اینه که از بیرون دین، یعنی از خارج از آموزه‌های دین، مسئله شر وارده و هیچ جوابی در رد اون نمیشه ارائه کرد، و از درون دین در جهانبینی دینی مسئله شر اصلا قابل طرح نیست، چون همون اول توجیه خیلی روشن و واضحی داره. یعنی منظورم این که اگر من نظر شخصی ها، یعنی اساسا معتقدم که مسئله شر مسئله مهمی نیست، چون اون کسی که خدا ناباوره مسئله شر رو براش پررنگه، و اون کسی که خدا باوره مسئله شر اصلا براش پررنگ نیست. یعنی دعوای بین خدا باوری و خدا ناباوری یه دعوای ناشی از مسئله شر نیست، بلکه مسئله شر ناشی از دعوای این دوتاست. نمیدونم اگر تونسته باشم واضح بگم حرفم رو. یعنی اول شما انتخاب میکنید که خدا باور باشید یا نباشید، و بعد وقتی با پدیده ای مثلا سیل و زلزله مواجه میشید، اون رو نافی وجود خدا یا غیر نافی وجود خدا میبینید. نه اینکه اول با یه پدیده مواجه بشین بعد ببینید که این چه پدیده شریریه پس خدا وجود دارد یا ندارد. خب به خاطر با نقد هایی که به مسئله به وجود خدا از طریق مسئله شر میشه کاملا تا حد زیادی همدلم. این همدلیم نه به این معنی که احساس میکنم درسته، احساس میکنم اصلا شما وقتی بیرون ساختار چیز وایسین، نظر شخصیه ها، ساختار مثلا آموزه های دینی وایسین، اصلا هیچ استدلالی نمیشه به نفع وجود شر آورد. هیچ استدلالی، فقط میشه یه حالتای تصور کرد و مثلا میشه گفتش که خب مثلا خدا نمیتونست واقعا یک جهانی رو خلق بکنه که همه بین گزینه خوب و خوبتر انتخاب بکنن، چرا بین گزینه بد و بدتر؟ البته ممکنه یه نفر بیاد بگه خب اون مفهوم اختیاری که اونجا گفته بودیم زمانی محقق میشه که یه امتیازی از دست بده طرف، یعنی توی خوب بین خوب و خوبتر اون میزان از امتیاز و اینها خیلی وجود نداره. یا یکی دیگه ممکنه بیاد بگه که ببین این خوب و خوبتر هم به یک معنایی بین خیر و شره، ممکنه یه نفری همچین جواب بده و بگه که اون این که خیر کمتری داره این یعنی این که یه شری داره. شر یعنی، حالا این یکی نظریات غالب درباره شره که شر یک مفهوم عدمیه و همین خاطر عدم وجود خیر یعنی شر. و همین خاطر اگر شما بین دو تا گزینه مثلا 90% خیر و 10% خیر درگیر باشید، انگار که بین یه گزینه 90% شر و 10% شر دارید انتخاب میکنید. از این پاسخ ها میتونم بدم، ولی بعضی ها این خب میگم زندگی در خیر مطلق هم که خب معنا نداره دیگه تو جهان. این سوینبرن این جواب، این جوابی که میده خیلی شبیه جواب جان هیکه که اینجا بررسی میشه تو این کتاب. و اونا ایدهشون اینه که یه سری خیرهای انسانی وجود داره که ناشی از شرهای طبیعیه. حالا شر طبیعی یا حالا شرور دیگه، حالا هر نوع شری، مثلا این که یه نفر بره 10 نفر رو بکشه منجر به مثلا همدردی، منجر به خیرخواهی ممکنه 1,000,000 نفر بشه و این ارزشمنده مثلا از این بیان. خلاصه من خیلی این بازی رو خیلی جدی نمیگیرم، شخصا میگم بازی سبک سنگین کردن خیر و شر رو، میگم از منظر اون کسی که خدا باوره شر منافاتی با وجود خدا نداره، که تو مسئله بعد مسئله قرینه شر اینو قشنگ نشون میدم. اون کسی که خدا ناباوره واقعا به نظر من چیز داره. برای اینکه ببینی نگاه کنین، ببینین اینجا چجوریه، تو الان میدم جلوتر این توضیح میدم، میرسم به اون نکته‌ای که مد نظرمه. تو مسئله قرینه شر داستان بر اینه که ادعا بر اینه که وجود شر قرینه‌ای بر نفی وجود خداست، که مفصل توضیح دادم این قرینه بودن یعنی چی. یعنی یه سری دلایلیه که داره انگار تقویت میکنه در وجود خدا. ببینید این استدلال رو ببینین، این استدلال منطقیه دیگه. خب ببینید اصلا کاری به محتوا رو بخونین، اگر خدا وجود داشته باشد شاید شرهای کوچیک موجه باشند، ولی شرور گزاف و بی‌معنا وجود نخواهند داشت. ولی شرور گزاف و بی‌معنا وجود دارند، پس خدا وجود نداره. خب این استدلال فرمش چیه به لحاظ منطقی؟ به لحاظ کسی میدونه؟ حالا قیاس استثنایی توی منطق سنتی، منطق جدید بهش میگن رفع تالی، شبیه برهان خلف هم هست ولی خب متفاوته. ایده اینه دیگه، اگر الف آنگاه به اما نقیز به پس نقیز الف. خانم اکبر من نمیدونم این نکته که گفتید چجوری ممکنه، یعنی اگه از ساعت دوگانه نگر ذهن و بشر، ذهن بشری خارج بشیم پس شر، مسئله شر نافی خدا نمیشه. اولا که من نمیدونم چجوری میشه از اون ساعت دوگانه نگری خارج بشیم، یک، و ثانیا نمیدونم که حالا اگر خارج بشیم چجوری نافی خدا نمیتونه بشه، من اینو نمیدونم. حالا اگه توضیح دارید توضیح بدید. توضیح دارید براش خانم اکبری؟ خانم اکبری؟ آه خب پس حالا بعدش اگه خواستید بگین، چون من دوتاشو برام مبهمه. حالا این استدلالی که نوشتم رو نگاه کنید، اگر الف آنگاه به اما نقیز به پس نقیز الف. ما به این استدلال اصطلاحاً میگیم رفع تالی. خب رفع تالی یعنی یه دونه گزاره شرطی داریم، اگر الف آنگاه به، و تو مقدمه دوم اومدیم تالی رو رفع کردیم. حالا بیایید این رو اصطلاحاً وضع مقدمش رو در بیاریم. یعنی چی؟ اگر الف آنگاه ب رو بپذیریم، اما مقدمه دومم این باشه، اما الف، نتیجه چی میشه؟ پس ب. به این دومیه میگیم وضع مقدم. خب نکته اینجاست که از نظر من بین خدا باور و خدا ناباور توی اون مقدمه الهیاتی که اینجا هست اشتراک نظر وجود داره. خب یعنی هر جفتشون قبول دارن، حتی خدا ناباورها، خدا ناباور هم این رو قبول داره که اگر خدا وجود داشته باشد بنا به اون تعاریف و مفاهیمی که از وجود خدا گفته شده نباید شرور گزاف و بی‌معنا وجود داشته باشه. اما اختلافشون چیه؟ اختلافشون بر اینه که خدا ناباور این جمله رو با این جمله مقدمی ناظر به واقع که اینجا هست جفت میکنه و یه رفع تالی تشکیل میده، اما خدا باور یه استدلال وضع مقدم تشکیل میده. یعنی چی؟ یعنی میگه که اگر خدا وجود داشته باشد شرور گزاف و بی‌معنا وجود ندارند، اما خدا وجود دارد، چون خدا وجود دارد پس شرور گزاف و بی‌معنا وجود ندارند. اختلاف نظر دیندار و غیر دیندار، خدا باور و غیر خدا باور اینه. یعنی اگر شما خدا رو پذیرفته باشید شرور در عالم وجود دارن ولی گزاف و بی‌معنا نیستن، معنادار میشن، معنی خاطر مشکلی نداره. و اگر خدا ناباور باشین چون نمیتونید این جمله دوم رو اضافه بکنین، شرور در عالم رو معنادار میبینین، بی‌معنا میبینین، گزافه میبینین و به همین خاطر به عنوان به شکل رفع تالی این رو منتهی به عدم وجود خدا میبینید. مشخص منظورم چیه؟ میخوام بگم چون خود اون معنا داشتن عالم یک امر وابسته به وجود خداست، این نوع استدلال ها به نظر من بی نتیجه است. یعنی اگر ما میتونستیم گزافه و بی معنا بودن اتفاقات رو فارغ از خدا بفهمیم خیلی این استدلال به درد بخور بود، اما چون خود گزافه و بی‌معنا بودن یک امر وابسته به خداست، یعنی اگر خدا وجود نداشته باشه اینا گزاف و بی‌معنا میشن، اگر خدا وجود داشته باشه تو میتونی اینا رو بگی که یه معنایی دارن که من خبر ندارم ازش. فهم خاطر این استدلال به نظر اصلا جواب نمیده. همینجا هم توی اون استدلال بالاتر، یعنی توی اون مسئله منطقی شر هم به نظر من همین جوری میشه. الان نظر من روشنه؟ یعنی الان متوجه منظور من شدین؟ بقیه هم بگم ببینم چند درصد متوجه شدن چند درصد متوجه نشدن. خب بذارید ببینم اینجا من میتونم تایپ کنم. آره یه جورایی همینه، نگاه کنید ببینید من اینجا می نویسم اگر وضع مقدم، ببینید این جمله مقدمه الان اینو می بینید دیگه، الهیاتی مشترک میان خدا باور و غیر خدا باور. من اینو بزرگش می کنم فعلا این چیزه رو می بندم، فعلا این شاپسر رو می بندم، این یکی رو تا این یکی رو باز کنیم. چرا اینجوریه؟ چجوری میشه اینا رو انداخت بیرون؟ خب یه دونشون بستم، یه دونشون هم بستم، یه دونشون هم بستم، اینم بستم. این مقدمه الهیاتی که مشترک میان خدا باور و غیر خدا باور چیه؟ اگر خدا وجود داشته باشن، اگر خدا چمینو واقعا بدش کنید این تخته به درد ما امروز ما نمیخوره، من اینو ببندم. الان اینجا تو این چت من مینویسم، اینا رو توجه کنید. ببینید استدلال مقدمه الهیاتی مشترک میان خدا باور و خدا ناباور، من معتقدم این مشترک بین این دو نفر که چی؟ اگر خدا وجود داشته باشد شرور بی‌معنا وجود نخواهند داشت. حالا مثلا چیه؟ مثلا اینه که اگر خدا وجود داشته باشه شرور بی‌معنا وجود نخواهند داشت مشترک بین این دو نفر. حالا خدا باور چی میگه؟ اگر همین مقدمه رو استفاده میکنه، اگر خدا وجود داشته باشد شرور بی‌معنا وجود نخواهند داشت. دو میگه من معتقدم که خدا وجود دارد، پس نتیجه شرور بی‌معنا وجود ندارد. اما خدا ناباور چی میگه؟ میگه یک، اگر خدا وجود داشت، الان من اینو اینتر میزنم میبینید، شرور بی‌معنا وجود نخواهند داشت. و دو میگه که شرور بی‌معنا وجود دارند، نتیجه خدا وجود نداره. پیشنهاد میکنم اگه میتونین اینو کپی بکنید، این چتر رو توی صفحه ورد ببینیدش. حالا من چی دارم میگم؟ میگم ببینید معیار ما برای تشخیص بی‌معنایی شرور چیست؟ آیا ما مستقلا میتونیم بفهمیم که شرور در عالم وجود دارن یا ندارن؟ من میگم چون معنا داشتن شرور گزاف و بی‌معنالا، معنادار بودن یا معنادار نبودنشون وابسته به وجود خداست. اینجا یعنی اصلا خود معنادار و بی‌معنا بودنش وابسته به وجود خداست واقعا. یعنی شما اگر خدا رو قبول داشته باشی شرور بی‌معنایی در عالم نمی‌بینی، و اگر خدا رو قبول نداشته باشی احتمالاً شرور رو بی‌معنا می‌بینی. میگم چون این شرور اصلا بی‌معنا بودن یا نبودنشون خودش وابسته به وجود خداست، شما نمیتونید با تمسک به این بگید که خدا وجود داره یا وجود نداره. چون اگر خدا رو قبول داشته باشین این استدلال اولیه رو به راحتی استفاده میکنید و میگین نتیجه میگیرید که اصلا شرور بی‌معنا وجود نداره. ولی اگر خدا رو قبول نداشته باشید به راحتی استدلال دوم رو پیش میبرید که میگید که خدا وجود نداره. حالا مشخص حرف من؟ امیدوارم که مشخص باشه، ولی حالا خیلی حرف اون تیکه حرف من مهم نیست. مهم اینه که بدونید که این استدلالی که اینجا گفتم یک استدلالی که خدا باور میتونید یه جور دیگه اون رو استفاده بکنم. کدوم بود؟ این بود. حالا نگاه بکنیم، ما وقتی با یه استدلال این چنینی مواجه میشیم، مواجهه ما چجوریه؟ الان مواجهه همون با اون مسئله منطقی شر رو گفتم، مواجهه همون با این رو ببینید چجوریه؟ یا باید اول نشون بدیم که استدلال معتبر نیست. معتبر نیست یعنی این که به لحاظ منطقی ایراد داره، یا اینو باید نشون بدیم که این استدلال به لحاظ منطقی مشکل نداره، به لحاظ منطقی فرمش رفع تالیه و یا قیاس استثنائیه و درسته، مشکل نداره. پس فعلا اون استراتژی اول اینجا جواب نمیده. یا اینکه بیایم بگیم که دست کم یکی از مقدمات غلطه، بگیم که فلان مقدمه غلطه، بهمان مقدمه غلطه، و هم خاطر نتیجه رو لازم نیست بپذیریم. یا اینکه نتونید مقدمات رو نفی بکنید و ناگزیر نتیجه رو بپذیرید تو این استدلال. راه حل هایی که دینداران دارن اینه که گفتم استدلال اعتبارش در مشکلی نداره، یعنی به راحتی میشه اعتبارش رو اثبات کرد، پس بین این دوتا گزینه گیر میکنن. اگر کسی دیندار باشه خب گزینه سوم رو نمیتونه انتخاب بکنه، یعنی نمیخواد نتیجه رو بپذیره، به همین خاطر باید بره متمسک بشه به گزینه دوم. گزینه دوم یعنی چی؟ یعنی دست کم یکی از مقدمات رو غلط بدونه، یا مقدمه الهیاتی یا مقدمه ناظر به واقع. اینجا الان دقیقا ما دو دسته آدم داریم، یه دسته که مقدمه دوم رو نفی میکنن، یعنی مقدمه اول رو میپذیرن مقدمه دوم رو نفی میکنن، یه دسته که مقدمه اول رو نفی میکنن ولی خب نسبت مقدمه دوم مشکل ندارن. ببینید اینا چه جوری هم. دسته اول میگن که آقا ما پذیرفتیم که اگر خدا وجود نداشته، وجود داشته باشه، شرور گزاف و بی‌معنا وجود دارن، با این مشکل نداریم. اما واقعا شرور گزاف و بی‌معنا در جهان وجود نداره، چون واقعا این پشت اینها احتمالاً حرف و نظر و چیزی هست، ما هم که عقلمون اونقدر نیستش که بتونیم تمام پدیده ها رو بفهمیم. حالا این وسط یه سری گفتگو شده من ندیدم اصلا. بله بله، آیه مدنی، خدا باور نمیتونه توضیح خدا باور مبنی بر اینکه شرور گزاف وجود نداره رو قبول کنه، چون معمولا معنا داشت، معنا دهی به شرور عالم به خاطر وجود خداست. یعنی کسی که وجود خدا رو، وجود یک نیروی محیط بر عالم که میتونه اینا رو برنامه ریزی بکنه، اینه که میتونه به عالم به اون اتفاق و معنا بده. اون مثالی که خود این نویسنده ها زدن مثال چیه؟ مثالش اینه که فرض کنید یه آهویی توی جنگلی که اصلا هیچ وقت پای هیچ انسانی بهش نرسیده، توی اون عمق جنگل یه آتیشی گرفته میشه و اون آهو، بچه آهوه اونجا میمیره. میگه خب اون بچه آهوه خیلی رنج کشیده، این یه شره و کاملا هم گزاف و بی‌معناه، چون هیچ فایده‌ای برای دیگران نداره. اون کسی که خدا باوره با استناد به وجود خدا میتونه برای اون یه معنایی پیدا بکنه و بگه که خب ببین این به این معنیه که مثلا اون قانون طبیعت رو ببینین، اون قانون طبیعت میتونه بیاد این رو توجیه بکنه، توضیح بده و اینها. و هم خاطر از منظر خدا باور به راحتی میتونه اینا معنادار بشن، ولی از منظر خدا ناباور نه. این دعوا سر همینه به نظر من، یعنی کسی که خدا باور بشه به راحتی میتونه عالم رو معنادار بکنه. یه البته به این معنی نیستش که حرفش درسته ها، به این معنی که اصلا این زمینه بازی زمینه بازی درستی نیست. یعنی اگر کسی میخواد خدا باور رو رد بکنه باید بره وارد یه زمینه بازی دیگه بشه. الان اینجا ببینید همین جوابی که من دادم میبینید چجوریه. الان تو همین استدلال اومده گفته آقا من قبول ندارم که شرور گزاف و بی‌معنایی وجود داره و برای هر کدوم میشه تبیینی بدیم، ولی من اگه ازش بپرسم که چرا فکر میکنی میشه تبیین داد براش، احتمالا میگه که تبیین من به خاطر وجود خداست. شاید تبیین های تو یه سری اتفاقات بتونه تبیین های سطحی بده، ولی توی اتفاقات خیلی پیچیده احتمالا تنها دستاویزش اینه که خدا رو قبول بکنه. این پس میشه اون طیف از پاسخهایی که مقدمه دوم رو رد میکنن، یعنی این وجود و باور شر رو. یعنی چی؟ سوالتون یه بار واضح بپرسین، من متوجه نشدم. باور به شر رو خانم محمدی، من اصلا متوجه نشدم سوالتون چیه. خوش. آیا مدنی من متوجه نشدم، شما هم بگید چیه مثلا، چطور میشه اینو این مقدمه رو تو این برهان گرفت؟ بفهمید.
مالی که من دارم اینه که شما میگین که یه آدم خدا باور با فرض وجود این که خدا وجود داره میاد و میگه این یه سری تبیین ها میشه برای این پیدا کردن. مسئله که من دارم اینه که اصولا این برهان شر یه سوالی راجع به وجود خدا نمیشه.
توضیح من اگر گوش کرده باشه احتمالا این بعد حل شده باشه. توضیح من اینه که حالا من کاری به مسئله منطقی ندارم، دارم درباره مسئله قرینه‌ای صحبت میکنم. میگم این که از بی‌معنایی و گزاف بودن بخوای برسی به وجود یا وجود داشتن یا وجود نداشتن خدا، این مسئله غلطیه. چون وقتی شما با خدا باور مواجه میشین، خدا باور اصلا تو همین مقدمه دوم شما انقلت میاره، میگه آقا من شرور گزاف و بی‌معنایی نمیبینم تو عالم. که مسئله اینه، یعنی شما میخواید بگید وجود خدا، من میخوام بگم که این بحث تابعی از وجود خداست. حالا شما میخواید بگید که این بحث درباره، یعنی خود این بحث مسئلهش وجود خداست، خب میگم این غلطه، این بحث نمیتونه بحثی باشد درباره وجود خدا، چون مقدماتش، درستی و غلطی مقدماتش، صدق و کذب مقدماتش تابعی از اینه که شما قبلا خدا رو پذیرفتید یا نه. دارم یه مقدمات، یه سلسله مراتبی تو مباحث میچینم، میگم این بحث به لحاظ سلسله مراتبی وابسته است به بحث این که خدا وجود دارد یا نه، نه این که اون بحث به این یکی وابسته باشه. نمیدونم اگه تونسته باشم روشن بکنم.
اینجوری که من متوجه شدم، تنها نتیجه که یه خدا ناباور میتونه بگیره اینه که تو این گزاره هایی که خدا باور میاره یه تناقضی پیدا بکنه.
مثلا مسئله منطقی اینجوریه دیگه، مسئله منطقی همچین چیزیه. ولی حالا من یه نکته دیگه هم بگم که معمولا با تناقض پیدا کردن هم این مسئله مشخص نمیشه، این مسئله هم نیست. اینجا هست که یه رویکرد دیگه وارد میدون میشه. چرا با تناقض این مسئله پیش نمیاد؟ برگردید به اون مباحثی که توی مسئله تجربه دینی داشتیم. ببینید تو تجربه دینی ما چی میگفتیم؟ میگفتیم که حالا ما توی فصل، بذارید بگم بهتون، فصل 11 و عمدتا فصل 11، فصل 11 هم دوباره این بحثا دوباره مطرح میشه، 11 و 12 این بحث مطرح میشه که اصلا آیا آموزه های دینی قراره که سازگار باشن؟ آیا آموزه های دینی قراره که یک نظام معرفتی مثل نظام معرفتی علم باشه؟ برگردید اون بحث، اگر یادتون باشه شلایرماخر اونجا درباره تجربه دینی چی میگفت؟ میگفت تجربه دینی یعنی تجربه ساحت قدسی که اصلا ورای زبان و مفهوم و اینهاست. و یک سری از مثلا فرزند عرفا میگفتن که اصلا وقتی شما اون رو درک بکنید اساسا به زبان نمیاد، یا اگر به زبان بیاد متناقضه. و بعد این متناقض، امور متناقض ممکنه یه شبکه معرفتی ایجاد کنن، ولی این شبکه معرفتی اصلا ملاک تناقض یا ناسازگاری اصلا به درد ارزیابی نمیخوره. توی مثلا ادیان شرق این خیلی عیانه، مثلا ادیان شرق اساسا میگن که ناسازگاری ملاک خوبی برای ارزیابی باورهای دینی نیست، و اتفاقا یه باور اگر ناسازگار نباشه باید چیز کرد، ابهام گرفت دربارش. اینجا هم همینه من دارم میگم.
پوزیشنی که ما داشتیم اینجوری بود که حداقل برای انتخاب اینکه چه سیستم فکری میخوایم انتخاب بکنیم نیازی هست که یه معیارهای حداقل ابجکتیو وجود داشته باشه که
اینم نیست. اینم نیست، بستگی داره که موضعتون چی باشه باز. یعنی من میتونم یه موضعی رو،
یعنی موضعی که فکر کنم ما یا حداقل تو کتاب گرفته شد این
نه. حالا کتاب بله، من با الان بحثم درباره کتاب نیست که، الان دارم یه بحث دیگه ای مطرح میکنم. چون اگر یادتون باشه تو اون جلسه نمیدونم دوم سوم بود که یه دونه تیف کشیدم، بنا به یه سری بحران هایی که نگاه عقل گرایی و عقل گرایی انتقادی باش مواجه میشه، مثل همین مسئله که الان اینجا دارم باش بحث میکنم، من مثلا میگفتم ببینید مثلا به نظر من ایمانگرایی یه چیزی نزدیک ایمانگرایی درسته، نظر شخصیم. خب حالا شما میگین که خب نه، من مثلا معتقدم که باید مثلا عقل‌گرایی انتقادی یا عقل‌گرایی حداکثری باشه. من میگم وقتی شما میگید عقل‌گرایی انتقادی و حداکثری، اول باید بحران‌هایی که برای این نگاه ایجاد میشه رو حل بکنین برای خود این نگاه، نه به خاطر برای نگاهش نسبت به دینا، بحران‌های ذاتیش رو حل بکنید، بعدم من ببینم که اصلا این سزاوار این هستش که من تبعیت بکنم ازش یا نه. یعنی الان یه سری حالا تو فصل بعدی اینو پررنگ میبینیم، تو فصل بعدی میبینیم که خود این دستگاه که باید استدلال و دلیلی برای باور دینی وجود داشته باشه، خود این زیر سوال میره. یکی از بحثای متأخر توی معرفت شناسیه. یعنی اون نقطه‌ای که شما وای میسین باید حواستون باشه که اینقدر هم نقطه ساده و بدون بحرانی نیست. من الان مثلا میتونم برای شما یه عالمه مثال بزنم که بحران نگاه عقل‌گرایی مثلا انتقادیه، یا بحران نگاه عقل‌گرایی حداکثریه که تو کتابم هیچ اشاره‌ای بهش نشده. الان یکی از نمونه‌هاشو شما الان اینجا میبینید. شما هر استدلالی رو که میخواید بیارین کاملا بستگی داره که قبلش شما چه موضعی گرفته باشید، موضع خداباورانه یا غیر خداباورانه. هر موضعی گرفته باشی اون استدلال رنگ و بوش تغییر میکنه. توی استدلال های فصل قبل هم میشد تو بعضی از استدلال های این دعوا رو کرد، یعنی گفت که همچین سیستمی وجود داره اونجا، ولی یه ذره کمتره این مسئله. ولی اینجا واقعا به نظر من مخصوصا تو مسئله منطقی شر، که مسئله قرینه شر، که واقعا این شکلیه، بستگی داره که شما جهان رو چجوری میبینید. اگر جهان رو با وجود خدا ببینید هیچ کدوم از این شرور رو بی‌معنا نمی‌بینید، و اگر بی وجود خدا ببینید میتونید اینها رو بی‌معنا بدونید و اون رو دلیلی بر عدم وجود خدا ببینید. اگر تونسته باشم واضح بگم، این لب کلام منه، من یه سلسله مراتب بحث رو میچینم. یه اصطلاح دارن بعضی از این پژوهشگران، میگن اصل سببی و مسببی و اینها. یعنی اینکه اول ببینیم کدوم بحث اولویت داره و اون یکی بحث روی این سوار شده، مبنا کدومه، کدوم روی اون یکی بنا شده، اساس شده. این استدلال ها ایدهشون اینه که مسئله وجود یا عدم خدا مبتنیست بر مسئله بی‌معنا بودن شرور، بی‌معنا بودن یا نبودن شرور. من دارم ادعا میکنم این برعکسه، یعنی اصلا بی‌معنا بودن یا نبودن امری وابسته به این که تو قبلا پذیرفتی که خدا وجود دارد یا ندارد. الان روشن حرف من؟
نمیشه.
چیه؟
خدا باور.
نه نه شما میتونید بگید که تناقض، میتونید بگید تناقض. میگم اوکی، تناقض رو که بگین انگار که وارد اون مسئله منطقی میشید. خب میگم مشکل نداره. من میتونم با شما همدل بشم که یکی از راه‌های نقد حرف خدا باوران اینه که توی مدعاهاشون تناقض پیدا بکنیم. ولی داخل پرانتز یه نکته‌ای رو هم مد نظر داشته باشید. برخی از نگاه‌های دینی معتقدن که تناقض و ناسازگاری در باورهای دینی مشکلی نداره. این برخی هم خیلی کم و ضعیف نیستن. گفتم مثلا ادیان شرقی خیلی رو این سوار میشن. یا مثلا اون نگاه‌هایی که گفتم، نگاه امثال شلایرماخر و اینها، اگر قرار باشه تو نگاه‌های معرفتیشون هم همین حرف رو بزنن، یه همچین نتیجه میشه ازش گرفت. هنوز روشن حرف من؟ خواهش. اما مقدمه اول رو چجوری؟ اینجا نکته جالبش اینجاست. یه سری دیندارهایی که مقدمه اول رو زیر سوال میبرن، که مثالش همون پلنتینگاست که قبلا گفتم. پلنتینگا چی گفته بود؟ گفته بود که آقا ممکنه که خدا موجودات مختاری رو خلق بکنه که این موجودات یه سری شروری رو در عالم ایجاد کنن. به همین خاطر چون امکان دارد که موجودات مختاری باشن که سوء اختیار هم داشته باشن، یعنی مسیر بد رو انتخاب بکنن، به همین خاطر ممکنه شرور گزاف و بی‌معنی باشه اما منتسب به خدا نباشه، منتسب به این سوء اختیار این آدم ها باشه. به همین خاطر این کلا میگه حتی اگر شما به من نشون بدید که در عالم شرور گزاف و بی‌معنایی وجود دارن، حداقل شرور گزاف و بی‌معنای اخلاقی اگر نشون بدید که وجود داره، من میگم مشکلی نداره، این منافاتی با وجود خدا نداره. به لحاظ منطقی الان این دوتا پاسخ رو متوجه شدین؟ تفاوتشون رو؟ یعنی اون پاسخی که مقدمه اول رو نفی میکنه و اون پاسخی که مقدمه دوم رو نفی میکنه. دوستان یک کسی یه حرفی بزنه. ببین بیایم اینجا. حالا این استدلال رو میبینیم. استدلال چیز داره دیگه. بیان متعارفش اینه. یه دسته ای برای اینکه این استدلال رو رد بکنن میان میگن که فرم استدلال معتبره. ولی من نمیخوام به نتیجه متعهد بشم، ملتزم بشم. به همین خاطر باید نشون بدم که یکی از مقدمات غلطه. یه دسته میان میگن که مقدمه دوم رو من رد میکنم، مقدمه ناظر به واقع رو. مقدمه ناظر به واقع چی میگه؟ میگه که شرور گزاف و بی‌معنا وجود دارن. اینا میگن نه، ما در عالم شرور گزاف و بی‌معنا نمیبینیم، چون هر شری رو که در عالم میبینیم میتونیم به یه نحوی این رو توجیه بکنیم. حالا کاری ندارم که چجوری توجیه میکنن و ادعاشون اینه که من هر شری رو در عالم ببینم میتونم توجیه کنم. خب اگر مقدمه دوم رو رفع بکنن، نفی بکنن، به تبع دیگه این استدلال به اون نتیجه ای که خدا وجود ندارد نمیرسه. درست شد؟ این میشه استراتژی اول برای پاسخ دادن به این. استراتژی دوم اینه که میاد میگه که من مقدمه دوم رو میپذیرم. یه نکته جالبی هم داره اینجا پلنتینگا، این پاسخ به پلنتینگا منتسبه. معتقده که ما باید قوای ادراکی ابتدایی بشر که باهاش جهان رو میفهم و اینا رو براش ارزشمند براش ارزش قائل بشیم. و اگر ما قوای ادراکیمون به این نتیجه میرسه که شروری در عالم هستن که گزاف و بی‌معنا هن، نباید بگیم که نه حتما یه پشتش یه معنایی هست که من خبر ندارم. نه، باید به این ادراک، قوه ادراکیمون اعتماد بکنیم. و هم خاطر میگه که من میتونم بپذیرم که شرور گزاف و بی‌معنایی وجود دارن، اما مقدمه اول رو رد میکنم. چرا؟ چون تو اون داستانی که درباره وجود اختیار صحبت کردیم، من میتونم حالتی رو تصور کنم که خدا وجود داره اما انسانهایی به خاطر سوء اختیارشون شرور گزاف و بی‌معنا خلق کردن، ایجاد کردن. پس وجود خدا با وجود شرور گزافه و بی‌معنا سازگاره. و هم خاطر مقدمه یه که میگه که اگر خدا وجود داشته باشه پس نباید شرور گزاف و بی‌معنا باشه، مقدمه غلطیه. و چون این مقدمه رو میزنه طبعا اون نتیجه هم دستش نمیادش. روشنه؟ بقیه دوستان خب خدا رو شکر. الان این مسئله شر، مهمترین چیزی که بر من مهمه اینی که اون نحوه جدل بین این استدلال ها رو چرا میگه ممکنه؟ چون توی اون وضعیت میتونیم حالت رو تصور بکنیم دیگه. شرور گزاف یعنی یه شرور خیلی زیاد و گنده‌ای که بی‌معنا هم باشن. گزاف یعنی خیلی سنگین، خیلی گنده و بی‌معنا. مثلا این که مثلا یه جایی آتیش عظیمی بگیره و مثلا کل حیوانای آمازون از بین برن و هیچ ربطی هم به مثلا انسان‌ها نداشته، مثلا یه شر خیلی عظیمه و بعد آدم میگه خب این معناش چیه؟ هیچ معنایی هم توش نیست. یه سوال، چرا میگه ممکنه؟ خانم بصیری گفتم اگر قبول بکنه که یه حالتی رو میتونه تصور کنه، نظریه اختیار رو میتونه مطرح کنه، میگه من معتقدم که خدا انسانها رو مختار آفریده و چون انسانها رو مختار آفریده این انسانها میتونن منجر به وجود و وقوع شرور بشن، شرور گزاف و بی‌معنا. من خاطر بر من کاملا سازگاره که خدا وجود داشته باشه و شرور گزاف و بی‌معنا هم وجود داشته باشه. حلقه واسطش اینه که وجود انسان‌های مختار رو پذیرفته. شاید بوده ناظر به واقع در این استدلال، در مقدمه ناظر به واقع. ببین مسئله اینه که خدا ناباور معمولا به صورت تک تک میاد سراغش، میگه ببین این یه دونه چیه از نظر تو، و اون جوابی که میده این نیستش که این رو معنادار بکنه. جوابش اینه که من الان حد داناییم جواب نمیده، ولی چون قبول دارم که یه وجود مثلا بزرگی هست و اینها، این میتونه این رو کاملا معنادار بکنه برای من، یا اینکه میتونه یه حالتهای عجیب غریبی رو تصور بکنه. مثلا همون آهوه توی اون جنگله رو از این بازیای خدا باورانه اگه در بیاریم و بگیم که اون بازیای معناداری، مثلا بگیم که مثلا از کجا معلوم که بعدن استخونهای اون پیدا نمیشه تا یک نفر به مثلا پوچی زندگی دنیوی پیش پی نبره، مثلا از کجا معلوم که همچین اتفاق نیفته. اینا مثلا یه سری چیزهایی که ممکنه اونو معنادار بکنه، تا اینکه مثلا بگی که ببین خدا بوده و خدا چون قانون طبیعت رو گذاشته و قانون طبیعت نباید تخطی پذیر باشه و فلان و بهمان، قانون طبیعت گفته که آهو اگر اینجا باشه و زمین گرمشه آتیش میگیره و این آهو هم باید بمیره، اگر اون آهو رو نجات بده یعنی داره استثناء ایجاد میکنه، دخالت میکنه و همون خاطر مثلا مشکل داره. تا این حد از این کارا میتونه بکنه. الان نمیدونم نکته من مشخص شد؟ یعنی میخوام بگم خدا باور در پی این نیست که مورد به مورد توجیه بکنه. خدا باور میگه که من میتوانم برای همه اینا یک حالت ممکنی رو تصور کنم، حالا چه تک تک چه کلش، ولی دنبال این نیست که مثلا خدا ناباور بیاد ازش بپرسه و این یکی یکی اونا رو شروع کنه برش توضیح دادن. الان حرف من واضحه؟ اگه واضحه که من خودم فکر کنم واضح نبود، ولی انشالله که واضح بودم. خب این بحث تموم شد. این بحث به نظر من چند تا چیز رو اگر یاد گرفته باشید ازش کفایت میکنم. یکی این که اصلا خود مفهوم شر چیه و داستان این که شر اخلاقی و شر طبیعی چه تفاوتی دارن با هم، و تو مسئله منطقی شر ایده کلی دستتون باشه کفایت میکنه برای من. ایده کلی یعنی این که ایده کلی اینه که شر یه ناسازگاری های منطقی با وجود خدا داره. این که حالا چجوری ناسازگاری داره اینا رو من گفتم، ولی این کمرنگ باشه خیلی مهم نیست. ولی مهم اینه که بدونید که مسئله منطقی شر یه خطیش چیه. یه خطیش اینه که وجود شر منطقا با وجود خدا ناسازگاره، و اینکه به لحاظ منطقی با یه همچین فرم استدلال های چه تلاش هایی میشه کرد، چه کلنجار هایی میشه رفت. و بعد تو مسئله قرینه شر این که باز یه خطیش چیه؟ یه خطیش این بود که وجود شر قرینه ای بر عدم وجود خداست، و باز هم به لحاظ منطقی چجوری میشه با یه همچین استدلال هایی سر و کله زد. مثلا شما یه استدلال رو که میبینین مقدماتش رو نفی بکنین، یا اینکه اعتبار استدلال رو زیر سوال ببرید و اینها دیگه. این بحث این جلسه بود. اگر سوالی هست من در خدمتم. خواهش میکنم آقای علمی. سلامت باشین، سوال بپرسین. خب یعنی الان سوالی نیست؟ یه سوالی هست و کسی داره می نویسه یا چی؟ هیچ خبری نیست از سوال ها. اگه کسی سوال داره یا میخواد بنویسه یا چیزه این پایین بنویسه تو پیام ها. خب در مثال آهو اون احتمالات بازیان خیلی مناقشه بره. احتمالات منظورت کدوم برشون؟ یعنی از جانب خدا ناباور یا خدا باور؟ آره ببین، از نظر خدا باور لازم نیست که چیز بشه، این درست باشه حتما. یه حالت حتی خیلی نادر رو هم اگر تصور بکنه کفایت میکنه، یعنی میگه که این میتونه معنادار باشه. صرف این که نشون بده این میتونه معنادار باشه برای خدا باور بر توی این استدلال کفایت میکنه. آها میتونه اینو ادامه بده دیگه. ببین مسئله اینه که اینجا مثلا به اون جهانبینی باز دوباره برمیگرده، به جهانبینیه بستگی داره. تو جهانبینی چجوری معنا، چه چیزهایی ارزش معنادار کردن داره یا نداره. مثلا اگر طرف بگی که عالم برای اینه که انسانها به این نتایجی برسند و بهمان، حالا خانش خدا باورانش نه، خانش طبیعت گرایانش، برای این آدم به تنبه رسیدن یه ارزش خیلی زیادی داره، ولو اینکه جون یاهو گرفته بشه براش. یکی دیگه ممکنه بگه که نه ببین، بین انسان و آهو هیچ فرقی نداره، جفتشون حیوانن، حیوان به معنای جاندارن، به همین خاطر باید یک ارزش بیشتری داشته باشه گرفتن جان اون آهو، وگرنه صرف گرفتن صرف تنبه کفایت نمیکنه. این بستگی داره که نظام معناداریشون چی باشه. یعنی با این حرف شما موافقم که ملاکی نیست احتمالا، ولی کلن اجمالا باید اینجوری ببینیم که چیزه معنادار کردن اینجور پدیدا واقعا از منظر خدا باوری خیلی کار سختی نیست، و به نظر من زمین بازی غلطیه که بگی یه پدیده بی‌معناست پس خدا وجود نداره. اگر خدا باور باشه اون پدیده رو بی‌معنا نمیدونه واقعا. دیگه دوستان دیگه سوال خواهش می‌کنم. سلامت باشین. هر کسی سوال نداره دیگه من درو ببندم برم. خواهش میکنم. سلامت باشین. خب خسته نباشید. خدا نگهدار.